بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه 45th همایش روایت عهد با موضوع یوفو و رائیلیس، 27 شهریور ماه 94، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران. همونطور که مستحضر بودید و من خیلی فکر کردم که چطور بتونم این بحث رو توی یه جلسه جمع بکنم، به نتیجه رسیدم که یک جلسه بابت داروینیسم میگه نذاریم. خود شما در قالب این مستند و یه سری نکاتی که ابتدای عرایزم میگم پیرامون داروینیسم، در واقع مطلب دستتون بیاد. خب داروینیسم همونطور که دیدید یک حوزه ممنوعه در غرب بوده که هیچ کس حق نداشته زیر سوال ببره. این در عین اینه که صحبت از آزادی عقیده و آزادی بیانه. در واقع باید به این فکر کرد، مگر شک کردن پیرامون داروینیسم، اونم نه توسط مثلا آدمای عادی، توسط کسایی که خودشون صاحب نظرن، دانشمندن، صاحب کرسی‌ان تو دانشگاه‌ها، چه ایرادی داشته که طرف اخراج بشه و نه تنها دیگه اونجا بلکه هیچ جای دیگه به شغل ندن. این مشخص میشه که یه منطقه ممنوع است. مثل بحث پیرامون هولوکاست که شما میدونید اگه کسی به اون بپردازه، خب آقا یه نفر شک داره 6 میلیون کشتن، اصلا میخواد بینه 5,999,000 تا کشتن 6 میلیون، میخواد یه آمار دقیق در بیاره، مطلقا اجازه ورود نمیدن. هر کسی ورود پیدا کنه با هر تخصص یا هر سطحی از اولیگارشی و نفوذ هم میخواد باشه باشه، حسبش میکنن. رئیس جمهورای رو در واقع اینو پایین کشیدن فقط به خاطر اینکه جلو صهیونیست‌ها ایستادن. حالا اینجا نکته که وجود داره اینه که یکم ببینیم، فکر بکنیم مگر تو داروینیسم چه اتفاقی میفته. ببینید همه عقلا میدونن، هر آدم عاقلی میدونه داروینیسم به هیچ وجه خدا رو، وجود خدا رد نمیکرد. یعنی نهایتا اینکه ما اگر فرگشت و تکامل رو و انتخاب طبیعی رو میپذیرفتیم، میگفتیم یه خدایی هست داره اینو پیش میبره. درست شد؟ یعنی که شک وجود نداریم، خیلی خوبه. منتها بحثی که پیش می اومد اینه که حقیقتاً داروینیسم یه سیستم اعتقادی به وجود می آورد که برای کسایی که نمیخواستن خیلی عمیق فکر بکنن، یه حواس پرتی برای خودشون به وجود بیارن، خودشون حواس خودشون رو پرت بکنن که میتونه هم خدا نباشه. در واقع اینا می اومدن در عوض خدا ماده رو ابدی و ازلی در نظر می گرفتن، از قبل بوده تا بی‌نهایت هم ماده خواهد بود، و اینکه به خاطر شرایطی که در زمین به وجود اومد، شرایط خاصی بود، مواد عالی و محیط آمونیاکی زمین باعث به وجود اومدن حیات شد، اون سلول اولیه، و بعد تمام اقسام و گونه های حیات از این شکل گرفت. کما اینکه با توجه به علم احتمالات، اینکه یک جای دیگه هم یک همچین شرایطی روی فضا به وجود بیاد چیه؟ هست. تو اینم هیچ بحث و شکی در واقع ما نداریم. چه اتفاقی اینجا میفته؟ اینه که خب حالا گیریم یک خالقی این جریان رو پیش برده، بله این میتونه، یعنی هیچ وقت خالق نفی نمیشه، اما عملا اتفاق افتاد. نزدیک 200 سال میلیون ها نفر یک جور دیگه فکر کردن و داروینیسم شد مبنای برای رفتارهای دیگه. شما میدونید دیگه، هیتلر به شدت متاثر از داروین بود. هیتلر 14,000-15,000 نفر معلول جسمی رو قتل عام کرد. اینا در موردش کسی صحبت نمیکنه، چون میگفت اینها تضعیف میکنن نژاد بشری رو، تکامل به سمتی داره پیش میره که قدرتمندها بمونن، دارن تضعیف میکنن. ما تا حدودی همچین مسئله رو میپذیریم، منتها نه به این شکلی که اینها میگفتن و بیشتر شبیه خزعبلات و مزخرفات نه عقلانیست و نه حتی علمی. شما میبینید مثلا در یک گله فصل جفتگیری که میرسه، توی نرها اون نری که قوی تره صاحب ماده های گله میشه. این یعنی چی؟ یعنی اون که به لحاظ جسمی قوی تره، احتمال اینکه نسل از او شکل بگیره چیه؟ بیشتره. یعنی اینا روز به روز تنومندتر و قوی تر میشن. این بحثی درش نیست، اینا ما هم قبول داریم. خب منتها بحث سر اینه که ما بیایم بگیم آقا مثلا انسان هم خالقی نداشته و مثلا در ادامه تکامل از میمون و اورانگوتان و این چیزا مثلا به وجود اومد و بشر ناندرتال و حرفا. منتها داروین یک حلقه گم شده داره، یعنی تا اون حل نشه واقعا موجود، یعنی از میمون از اورانگوتان به انسان نمیتونه بس کنه. به یک بار مغز انسان دو سه برابر شده، کما اینکه موجودات میانی که احتمال وجودشون باید خیلی خیلی میلیون ها و بلکه میلیاردها بار بیشتر از موجودات تکامل یافته باید باشه، الان توضیح میدم یعنی چی، از اینا اثری نیست. یعنی اینکه مثلا یک حیوان باید شرایط خیلی خاصی رو میداشته تا بتونه ادامه حیات بده، زندگی او رو انتخاب میکرده نه اینکه او زندگی رو انتخاب بکنه. بین تمام مثلا خرسا، اون خرسی که رنگش توی قطب سفید بوده فقط زنده میمونده چون هم رنگ برفا بوده، بعد پنجش اینطور بوده، هیکلش اینطور بوده، شنا میتونسته 4 کیلومتر متوالی شنا کنه، چی چی چی، مثلا هزاران بحث و فاکتور در خرسی که همه اینها یه جا جمع بوده این امکان ادامه حیات پیدا کرده، در بقیه چی شده؟ از می رفتن. خب ما الان فسیله که باید پیدا میکنیم باید از کدوم بیشتر باشه؟ از اونها دیگه، چون اونها تعدادشون خیلی بیشتر. مطلقا همچه چیز پیدا نمیشه. چند تا استخون آوردن به عنوان موجودات میانی جا زدن، هیچ چیز توش در نیومد. حتی شیطنت کردن، اومدن فک میمون رو روی جمجمه آدم گذاشتن، گفتن اون ما حلقه گمشده داروین رو پیدا کردیم. بعد 20 سال 30 سال خودشون گفتن یه پزشکی شیطنت کرده، منتها خبرش رو گرفتن تمام سفر رفتن تکذیب شد، ستون آخر مجله اون کنج گوشه آخری جای گذاشته بوده. خب به این دقت بکنید، یعنی مرض هم وجود داره تو این کار. داروینیست‌ها یا به قولی کسایی که فرگشت رو قبول دارن آمدانه یک سری چیزها رو نمیبینن، آمدانه. و نکته دیگه که در واقع این وسط هست اینه که چطور من برای اینکه تکامل پیدا بکنم من باید تغییر کنم، به خاطر من که کسی دیگه تغییر نمیکنه که. ببینید در موجودات اینطور مثال میزنن، میگن که زرافه برای اینکه گردنش دراز شه می‌خواست بالای درخت غذا بخوره، این که لامارکیسم در واقع که اصلا یقینا رده. یا نه در میان حیوانات اون که گردنش دراز بود موند و آرام آرام این میل به گردن بلند شدن توشون ژنتیکی شد. خب داروین معتقد بود که تمام اعضا بر روی نطفه اثر داره، یعنی چشم روی نطفه اثر داره، گوش روی نطفه اثر داره، تمام این اثر داره. یعنی وقتی چشم تغییر میکنه این روی نطفه اثر میذاره، این تغییر در چشم در نسلهای بعدی چی میشه؟ ژنتیکی میشه. یک مزخرفی این حرف. خب تمام اینها رو گفتن، اما صحبت سر اینجا بود که اگر برای تغییر یک موجود، برای تکامل و ماندگاری یک موجود او باید تغییر کنه، نه که برای این یه موجود دیگه تغییر کنه. اینجا جفت اصلا معنی پیدا نمی‌کرد. جفت‌ها جوری آفریده شدن به همه جور شکل فیزیکی، احساسات، همه جور غریزه، جوری که اگر این نباشه این یکی نمیمونه. برای اینکه آ بمونه به تکامل پیدا کنه، برای اینکه ب بمونه چی؟ آ تکامل پیدا کنه. یا یک سری احساسات رو اینا نمیتونن پاسخ درست فرش بدهیم و سریع میگذرن، مثل مهر مادری. خب این میل داره برای یک موجود دیگه، میگن چون اون موجود برای بقای خودشه. این قدرت تشخیص کجا نهفته شده؟ علل خصوص این که در سالهای اخیر با پیشرفت دانش در واقع محضرشو عرض بکنم ژنتیک و اینکه اینا تونستن برن به درون سلولها، اصلا دیدن مضحک ماجرا، اصلا مزخرف تحویل مردم دادن که تمام اطلاعات ژنتیکی در درون سلول حافظه مند ثبت شده و 100 میلیارد سال دیگه هم سراغش بیای میتونی ازش استفاده کنی. اینقدر اطلاعات که اگر تمام کتابهای روی کره زمین رو جمع بکنی به اندازه اون اطلاعاتی که در دی ان ای هست اطلاعات وجود نداره، میلیاردها صفحه کتاب. یعنی اینا به یک مقوله جدید رسیدن که اصلا به اینفورمیشن و اطلاعات تا حالا فکر نکرده بودن. اینکه تمام اطلاعات وراثتی شما در دی ان ای شما محفوظه و از طریق این دی ان ای که اسیدهای آمینه پروتئین ها رو میسازن و پروتئین ها هم در واقع اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده اعضای بدن و ریز سلول. و وقتی اینا با میکروسکوپ های قوی وارد درون سلول ها شدن، دیدن عجب، اصلا وارد یک جهان شدن، عین یک کارخونه ربات های مشغولن. رئیس فیلم ها براتون پخش میکنن، ربات های دارن کاراشون انجام میدن. میگن ربات به این معنی که خیلی هوش دارن یک جورایی و اینطور بگم بهتر برنامه ریزی شدن و دارن کارشون رو پیش میبرن. اصلا عجیب غریب و باور نکردنی بود. یه باکتری مثل فلوجلم، این اصلا یک دومی داره میچرخه و باعث حرکتش میشه. سرعت گردش این دوم توی این باکتری معادل یه سانتریفیوژه و در کسری از ثانیه تصمیم میگیره که این طرفی بچرخه. این روتور داره، استاتور داره، یعنی این یه موتوره این باکتری. وقتی اینا اصلا داستان اینا هم از همین باکتری شروع شده، وقتی اینو شناختن اصلا ریختن به هم، یعنی اصلا یه ماش مزخرف ها. اینا تا قبل اون نگاهشون به هسته سلول مثل یه تیکه ژله بود، مثل یه تیکه پاستیل بود. مثل این شکلی نیست، یک دنیای اون تو در واقع برقراره. منتها صحبت اینه که الان این شکسته عزیز دل من. داروینش شکسته و آخرین روزهاش، منتها چون اونا زرنگن، مبادا تو دل داروینیسم خداپرستی دوباره در بیاد، دنبال یک داستان جدیدن. چیزی که بارها تو این مستند شنیدید، intelligent design، طراحی چی؟ هوشمند. نمیگن خدا، میگن یک هوشی در طراحی اینها بوده و بسیار پیچیده تر از اونه که حالا ما بخوایم بهش فکر کنیم. یعنی بشر الانی اصلا فکرش هم نمیتونه بکنه که بخواد وارد این مسئله بشه. منتها صحبت از اینه که این هوش چیه. خب با پس زده شدن داروینیسم و اینکه اینا دانشمندان و ژنتیست‌ها بیان اعلام بکنن، اعلام رسمی بکنن و این حرف بزنن این طرف اون طرف، خب باز دوباره بحث خلقت و وجود خالق جدیتر سر زبان میاد. مگه نه عرض کردم داروینیسم وجود خالق رو نفی نمی‌کنه. اینم یکی از شیوه‌های خلقت بوده، اینم یک واسطه در خلقت. منتها اینا سراغ یک در واقع سوژه جدید و یک ماجرای جدید هستن برای کاراشون. اما از قبل این طراحی هوشمند چی میخواد در بیاد؟ موضوع امروز ماست. من 3-4 تا فیلم راجع به همین بحث شکسته شدن داروینیس و اینتلیجنت دیزاین برای شما بحث میکنم، پخش میکنم. دوستان اگه لطف کنن لپتاپ بنده رو. بله این کلیپ ها رو ببینید. من سعی میکنم وسط فیلم ها اصلا صحبت نکنم. من یادداشت آوردم که اگه نکته به ذهنم رسید بنویسم، و چون دوستان که بعدا میخوان تدوین کنن خیلی اذیت میشن، یا بعد نگه دارن صحبت منو پخش کنن. اما زیرنویسش براتون میخونم، هم برای کسی که در واقع دارن صوت جلسه رو میشنون بفهمن ما چی شما عزیزانم، به خاطر اینکه سختتونه دیگه. اگه بخواید بله. 150 سال پیش چارلز داروین با نظریه انتخاب طبیعی خود علم را متحول کرد. امروز این نظریه با چالشی قدرتمند روبروست. طراحی هوشمند باعث اکتشاف و همچنین مناظرات جدی در مورد منشأ حیات شده است و برای تعدادی رو به فزونی از دانشمندان این برهان به مانند یک جهانبینی است. ایده که قدرت آن را دارد تا بار دیگر پایه‌های تفکر علمی را از نو تعریف کند. در طول قرن 19 دانشمندان معتقد بودند که دو نهاد مستقل و بنیادین وجود دارد: ماده و انرژی. اما همینطور که وارد قرن 21 میشیم، یک نهاد بنیادین سوم هم به وجود میاد که علم باید اونو به رسمیت بشناسه و اون اطلاعاته. و بنابراین وقتی ما با زیست شناسی عصر اطلاعات رو به رو میشیم، این تردید رنگ بیشتری به خودش میگیره. که چیزی که در مولکول دی ان ای دیدیم در واقع محصول یک ذهنه، محصول هوشه. چیزی که تنها از طریق طراحی هوشمند توضیح داده میشه. ستون بعدی رو ببینید. اگر حتی یکی از این قطعات کم بشه و یا در جای صحیح قرار نگرفته باشه، موتور کار نمیکنه. برابر حتی مونتاژ این موتور فلاجلوم هم خودش پیچیدگی‌های کاهش ناپذیر داره. بنابراین چیزی که اینجا داریم از ابتدا تا انتها مشمول پیچیدگی‌های کاهش ناپذیر میشه. ما خیلی چیزا در مورد باکتری فلاجلوم میدونیم. هنوز خیلی چیزهای دیگه باید یاد بگیریم، اما خیلی چیزها رو نمیدونیم و هیچ توضیحی نیست که بگه چطور این ماشین مولکولی پیچیده تونسته با مکانیزم‌های داروینی تولید بشه. ۱۵۰ سال پیش دانشمندان چیزی درباره ماشین‌های با پیچیدگی کاهش ناپذیر نمی‌دانستند. با این حال چارلز داروین پیشبینی کرده بود که سیستم‌هایی مثل این چه دشواری‌هایی متوجه نظریش خواهند کرد. اگر بتوان نشان داد که اندام پیچیده‌ای وجود دارد که ممکن نبوده بتواند با بهسازی‌های کوچک بیشمار و متداوم شکل بگیرد، آنگاه نظریه من کاملاً از کار می‌افتد. حالا نور رو روشن کنید تا من یه توضیحاتی بدم. این که میگه کاهش ناپذیر، منظور اینه که این اسمشو بذاریم ماشین مولکولی زنده، اگر یک قطعش نباشه دیگه کار نمیکن. مثل یه ساعت، یه چرخندش نباشه دیگه کار نمیکن. همه اینا باید از اول کنار هم باشه. اینا الان اینو به همشون ریخته و بی نهایت ریز. یعنی شما اینجوری نگاه نکن، توی انیمیشن بزرگ نشون داده میشه. و خود داروین هم میدونسته که اگه روزی همچین چیزی اثبات بشه دیگه نظریش کاربردی نداره و شما دید در کتاب خودش عیناً از رو خوندن من. خب یه سری ویژگی ها یعنی در این موجود زنده هست که اگر یک مورد، یک از فاکتور مثلا 30 تا 40 قطعه داره این باکتری، یک از اینها نباشه دیگه کار نمیکنه. بعد این زنده است، این چطور این حیات داره؟ کجا میفهمه کدوم وری باید بره؟ این هوشی که در این قطعات کنار هم دیگه چیده شده چیه؟ بعد این کسایی که داره نشون میده اینا استاد این کارن. و فردی که اول نشون داد توی این کلیپ، حالا کلیپ های بعدی توضیح داده میشه، حداقل 20 سال در معتبرترین دانشگاه های دنیا کتابش تدریس شده و امروز خودش مخالف نظریه خودشه، نظری که ابتدا داد. حالا تو کلیپ سوم بیشتر متوجه میشید. این نظم و آرایش حیاتیه. چرا که اگر اسید آمینه ها به شکل نادرست توالی پیدا کنه، یک زنجیره بیفایده شکل میگیره. و به جای اینکه به شکل یک پروتئین به روی هم تا بشه، در درون سلول نابود میشن. پروتئین ها مثل زبان های نوشتاری یا کد های کامپیوتری درجه بالایی از اختصاصی بودن دارن. عملکرد کل بستگی به آرایش دقیق هر بخش داره. اما چیزی که این آرایش دقیق اسید آمینا رو تولید میکند، آرایشی که به اشکال و عملکردهای خاصی از پروتئین در میآیند، در طول دهه‌های 1950 و 1960 کشف‌های انجام شد در مورد ساختار پروتئین که زیست شناسا رو وادار کرد تا به آن رویارو بشن. دن کنیون معتقد بود میتواند این معما را حل کند. این همون بنده خدایی که عرض می‌کردم که 20 سال حداقل کتابش تدریس شده خودش. در کتاب تقدیر زیست شیمیایی او به همراه نویسنده همکارش گری استاینم یک نظریه مسحور کننده را پیشنهاد دادند. کنیون می‌نویسد حیات ممکن است از لحاظ بیوشیمیایی از پیش مقدر شده باشد. اینا مثلا توضیح بدم، این وسط کلیپ هم توضیح بدم چون آخرش فایده نداره. اینا مونده بودن که این اسیدهای آمینه چطور کنار هم دیگه چیده میشن. چون اگر یک مثل اینه که حروف الفبا رو شما برداری، خب با باید دقیق کنار هم چیزه بشن، وگرنه هیچ معنی نمیده، هیچ فایده هم نداره، میشه دریوری. کیه این هوش؟ کجاست که این میفهمه اینجا باید اینجا بچسبه؟ اینه که از اطلاعات نشأت میگیره. یه کسی داره این ثبت شده از یه الگوی داره عیناً پیروی میکنه، شبیهشو میسازه، یعنی داره شبیه سازی میکنه. اینا اومدن یه چیزی ساختن که خودش به نظر من همون موقع چیز مزخرفی بوده. میگفتن از ابتدا مثل قطب NOSی که همدیگه رو جذب میکنه، رو خودش از ابتدا چیه؟ هست همچین چیزی. یعنی این قطعات، یعنی میلیاردها میلیارد میلیارد مدل میتونن کنار هم قرار بگیرن. دقیقا میره چی؟ همون شکل رو به وجود میاره که میشه من و شما. در نهایت شکل موجوده چی؟ کامل. خب این خیلی با این که همچین چیزی که خودش داره میگه، این جذبه شیمیایی بین این ذرات تقدیره، یعنی از پیش چیه؟ مشخص شده. خب همینو کی از پیش مشخص کرده؟ باز هم همین حرف هم در واقع اینا رو نجات نمیداده. خب اما ببینید به کجا متوسل شدن، به چه روزی افتاده بودن که در واقع سراغ همچین چیز میرن. ادامه کلیپو نگاه کنید. که ناگزیر به حیات می انجامد، ناگزیر مجبور به حیات میشه، تقدیره. در زمانی که ایده تقدیر بیوشیمیایی مطرح شد، من و نویسنده همکارم کاملا متقاعد شده بودیم که ما توضیح علمی برای خواستگاه حیات ارائه دادیم. کنون اظهار میگه که خواص شیمیایی اسید آمینه ها باعث میشود که به سمت هم جذب شوند و زنجیرهای طولانی تشکیل بدن که بدل به اولین پروتئین ها، یعنی مهمترین جزء سلولای زنده میشن. این به این معنی بود که حیات ناگزیر بود، مجبور بود شکل بگیره و تنها به وسیله شیمی از پیش مقدر شده بود، جبر بود. بسیار از دانشمندان از ایده کنون استقبال کردند و در طول 20 سال بعدی کتاب تقدیر زیست شیمیایی تبدیل به پرفروش‌ترین کتاب در زمینه فرضیه تکامل شیمیایی شد. اما 5 سال پس از انتشار کتاب، کنیون به تدریج در امکان پذیر بودن فرضیه خودش دچار تردید شد. در طول کل اون دوران بود که شک من در مورد جنبه‌های خاصی از این فرضیه آشکار شد. وقتی با این استدلال نقیضی مواجه شدم که یکی از دانشجوها مطرح کرد و من نتونستم اون استدلال نقض رو باطل کنم. از کنون خواستش رو توضیح بده چطور اولین پروتئین میتونسته بدون کمک دستورات ژنتیکی نظم بگیره. در سلولای زنده امروزی زنجیرهای اسید آمینه مستقیما به وسیله نیروی جاذبه بین اجزایشان ساخته نمیشن. همون سناریویی که کنیون تصور کرده بود در اول پیدایش زمین اتفاق افتاده. به جای آن یک مولکول بزرگ دیگر در درون سلول دستورالعمل توالی اسید آمینه را در پروتئین ذخیره میکنه. به این مولکول DNA میگن. در ابتدا کنیون معتقد بود که پروتئین ها میتونن مستقیما از اسیدهای آمینه خودشون ساخته بشن بدون اینکه دستورالعمل DNA در کار باشه، و برای همین بود که خیلی از دانشمندان در مورد این فرضیه به هیجان آمده بودند. اما همینطور که او و دیگران در مورد خواص اسید آمینه در پروتئین چیزهای بیشتر یاد می‌گرفتند، بیشتر دچار تردید شدند که نظم خود به خودی پروتئین‌ها بدون کمک DNA ممکن باشه. کنیون در مواجهه با DNA با مولکولی روبرو شد که خواص اون رو نمیتونست از طریق فرآیندهای طبیعی توضیح بده. چرا که در درون مارپیچ دوبل آن گنجینه از اطلاعات نهفته بود. این اطلاعات به شکل مواد شیمیایی بودن که به دقت در کنار هم چیده شده بودن. TCAG در زبان نوشتاری اطلاعات از طریق یک آرایش دقیق از حروف انتقال میابن. به همین صورت دستورالعمل‌های برای چیدمان اسید آمینه به صورت پروتئین لازمه. به صورت توالی مواد شیمیایی منتقل می‌شوند که در طول مارپیچ DNA نظم یافتند. به این کدگذاری شیمیایی زبان زندگی میگویند و این زبان پرتراکم ترین و ظریف ترین آرایش اطلاعاتی است که تاکنون در جهان شناخته شده است. کنیا هم مثل بقیه دانشمندان که روی منشأ حیات کار میکردن دو تا انتخاب داشت. یا باید توضیح میداد که این آرایش ژنتیکی اطلاعات از کجا آمده؟ یا باید توضیح میداد که چطور پروتئین ها میتونستن در اقیانوس های آغازین بدون کمک دی ان ای کنار هم چیده بشن؟ مستقیما از اسیدهای آمینه پدید بیان و در آخر متوجه شد که هیچ کدوم رو نمیتونه توضیح بده. نور رو لطف کنید. در واقع اتفاقی که اینجا میافتاد این بود که با کشف در واقع دی ان ای و این که تونستن دی ان ای از دی ان ای بیشتر چیزای بیشتری بفهمن، فهمیدن اون نحوه چیدمان اسیدهای آمینه کنار هم دیگه که میشه پروتئین و اصلی ترین بخش مثلا زندگی سلول به همین پروتئین های مختلف. ما هزاران پروتئین داریم که بستگی دارین اسیدهای آمینه چجوری کنار هم دیگه چیده بشن. 30-40 تا اسید آمینه داریم، نحوه فکر کنم 20-30 تا کنار نحوه چیدمانش کنار هم دیگه هزاران مدل پروتئین به وجود میاره که کمبود شما دیدید چه بیماری هایی رو به وجود میاد. چقدر شما میشنوید که میگه آقا مثلا فلان خوراکی رو بخورید اسید آمینش زیاده، این همین حرفه. اما این که این اسیدهای آمینه که یه جورای ذرات اولیه هستن چه جوری، کی این دستور رو میده این آجر رو بذار اونجا اون پیچ اونجوری ببنه؟ این توسط دی ان ای ذخیره شده است، موتورهای کدخوان وجود داره، میره اون کد رو میخونه عیناً اینور روش میسازه، یعنی یه شابلون داره. اینا مونده بودن که اون تو اقیانوسای اولیه که میگن حیات شکل گرفت، محیط آمونیاکی بود و نمیدونم چی های حرفا، این اگه دی ان ای نبوده این اسیدهای آمینه چجوری کنار هم دیگه شکل گرفتن؟ و اگر دی ان ای بوده حالا کارش سخت‌تر شد، بعد بره سراغ چی؟ دی ان ای رو پیدا بکنه. یعنی کار بسیار پیچیدگی پیدا کرد. این رو تو کلیپ کوتاه هم اینا ببینید، حالا یکیش هم واقعا جذابه، یعنی میره کاملا کارکرد دی ان ای رو تو هسته سلول به شما نشون میده و بسیار زیباست و واقعا یک درس خودشناسی به نظر بنده. البته یک زیستشناس جدی متخصص منشأ حیات باور نمی‌کنه که حیات میتونسته تنها به صورت تصادفی شکل بگیره. در عوض اونا تجسم میکنن که انتخاب طبیعی که بر روی تغییرات تصادفی شیمیایی عمل میکنه تا اولین حیات رو تولید کنه، اما این فرضیه مشکلی داشت. انتخاب طبیعی مطابق تعریف خود نمیتونسته قبل از وجود اولین سلول عمل کنه. انتخاب طبیعی باید یک سلولی باشه که بعد از او اثرگذاری داشته باشه. مطابق تعریف خودش نمیتونه، تا اولین سلول نباشه اصلا انتخاب طبیعی وجود نخواهد داشت. چرا که تنها میتواند بر روی ارگانیسم‌های عمل کنه که قادر به کپی سازی خود باشن. سلولایی که مجهز به دی ان ای باشن که تغییرات ژنتیکی اونها رو به نسل‌های بعدشون انتقال بده. بدون دی ان ای هیچ تولید مثلی وجود نخواهد داشت. اما بدون تولید مثل انتخاب طبیعی هم در کار نخواهد بود. بدون دی ان ای هیچ تولید مثلی نخواهد بود، بدون تولید مثل انتخاب طبیعی هم نخواهد بود. انتخاب طبیعی هم که نباشه اصلا داروین خدافظ. بنابراین نمیشه از انتخاب طبیعی استفاده کرد تا منشأ دی ان ای رو توضیح داد، و برای خود دی ان ای نمیشه از انتخاب طبیعی استفاده کرد، چون خود انتخاب طبیعی زمانی به وجود میاد که یه سلول باشه. اون سلول هم زمانی میتونه باشه که چی؟ دی ان ای باشه، یعنی میفته توی دور و تسلسل. بدون فرض وجود همون چیزی که سعی داری توضیحش بدید، بدون فرض وجود چیزی که خواهی همون رو توضیح بدی. تصادف، انتخاب طبیعی و فرضیه خود او مبنی بر آرایش خود به خودی هیچ کدوم نتونستند منشأ اطلاعات ژنتیکی رو توضیح بدن. حالا کنیان فقط یه گزینه دیگه پیش رو داشت. ما کوچکترین شانسی برای منشأ تکامل شیمیایی حتی ساده ترین سلول ها هم نداریم. بنابراین مفهوم طراحی هوشمند، اینتلیجنت دیزاین، حیات برای من بسیار جذاب بود و خیلی معقول به نظر می رسید. چون سازگاری کاملی با کشفیات متعددی که تو زیست شناسی شده بود داشت. در واقع تو این کلیپ چه اتفاقی افتاد؟ من اینو توضیح میدم برای کسایی که وقت زیست شناسی نخوندن یا علاقه نداشتن، درسشون نبوده، خود مفهومتر باشه. ببین از پدیده فرگش یا انتخاب طبیعی نیازمند یک سلوله. اون سلول شکل نخواهد گرفت اگر دی ان ای نباشه. خود دی ان ای هم اینا تنها توضیحی میتونم بشه، خود دی ان ای هم با انتخاب طبیعی به وجود اومده. اصلا انتخاب طبیعی خودش معلول سلول، سلول معلول دی ان ای. این اگه چیزی پشت سرش نیست که با انتخاب طبیعی به وجود بیاد، یه دور و تسلسلی به وجود میاد، یعنی دور باطل به وجود میاد، الا اینکه این وسط یک هوشی در دی ان ای تزریق شده باشه که اینجا رسیدن. شما میبینید خود نظریه پرداز این مطلب 20 سال استاد دانشگاه ما با حرفای همین بابا اومدن بچه مردم کافر کردن، خود یارو قبول کرده، اینا اینجا قبول نمیکنن. اینا ویژگی های مملکت ماست. خود یارو قبول کرده. ما زمانی دانشجو بودیم میرفتیم استاد رو میگفتیم بابا این بابایی که اسمش آوردی، ما رفتیم تو سایتش، زنده است تو کتاب نوشته، تو سایتش رد کرده نظریاشو. اون قبول کرده بود اشتباه کرده، این اینجا قبول نمیکرد، میگو شاه میبخشه شاه قلی نمیبخشه. حکایت همینه دیگه. خب یه داستان عجیب غریبی. حالا این کلیپ آخرم خیلی جالب عرض کردم، این درون سلول رو توضیح میده و شما این شگفتی رو خودتون خواهید دید. در سالهای پس از آن که کنیون نظریه تکامل شیمیایی رو رد کرد، علم تونست جزئیات کاملی از یک سیستم پردازش اطلاعات رو کشف کنه که رد و پای واضحی از طراحی هوشمند اون بود. هوش در طراحی اون وجود داشت. به کمک انیمیشن کامپیوتری ما میتونیم وارد یه سلول بشیم تا این سیستم خارق العاده رو در حالت کار مشاهده کنیم. پس از ورود به قلب سلول میبینیم که رشته‌های تنگ پیچیده شده دی ان ای اطلاعات لازم برای ساخت هر پروتئینی رو در ارگانیسم در خودشون ذخیره کردن. در فرآیند موسوم رمزخوانی ابتدا یک ماشین مولکولی بخشی از مارپیچ دی ان ای رو از هم باز میکنه. تا دستورالعمل‌های ژنتیکی لازم برای مونتاژ مولکول‌های خاص پروتئین رو ظاهر کنه. بعد یه ماشین دیگه این دستورالعمل‌ها رو کپی می‌کنه تا مولکولی رو تشکیل ده که آر ان ای پیام رسان نام داره. وقتی رمزخوانی کامل شد، رشته باریک آرنی میتونه اطلاعات ژنتیکی رو از طریق MPC که همون دروازه ترافیکی به داخل و خارج هسته سلوله به بیرون حمل کنه. رشته آرنی پیام رسان به سمت یک کارخونه مولکولی به نام ریبوزوم میره. بعد از اینکه محکم خود رو متصل کردن، فرآیند ترجمه شروع میشه. در درون ریبوزوم یک خط مونتاژ مولکولی زنجیره اختصاصی اسید آمینه رو میسازن. این اسید آمینه از بخش دیگر سلول هم شدن و سپس به زنجیره متصل شدن که اغلب صدها واحد طول دارن. آرش متوالی اونها تعیین میکنه که چه نوع پروتئینی باید ساخته شه. وقتی زنجیره تموم شد از ریبوزوم منتقل شده به دستگاهی شبیه به یک بشکه میره که کمک میکنه تا زنجیره دقیقاً به شکلی تا زده بشه که برای عمل کرده حیاتیش لازمه. حالا تا زدن این زنجیره مونده که با یه الگو بسیار خاصه. وقتی که زنجیره به شکلی پروتئین تازه شده رها شد، به وسیله یه ماشین مولکولی دیگه راهنمایی میشه. و دقیقاً به محلی برده میشه که به اون نیازه. این واقعاً هوش رو از سر میپرونه. اراده‌دنده اون نظریه داره میگه. این واقعاً هوش رو از سر میپرونه که فکر کنی در این مقیاس کوچیک چنین ابزار ظریف و منظمی در حال کاره. که بلادرنگ اثرات طراحی و تولید در اون به چشم میخوره. طراحی و تولید ما جزئیات یک قلمرو مولکولی از پردازش اطلاعات ژنتیکی رو داریم و دقیقا همین قلمرو جدید از ژنتیک مولکولی هست که ما در اون قانع کننده ترین شواهد طراحی رو بر روی زمین میبینیم. خب اون چیزی که تو این کلیپ دیدید و بسیار شگفت انگیزه، در ذره ترین ذرات داره این اتفاق میفته. اصلا کی به این ماشین مولکولی میگه برو اون رمز رو باز بکن و کپی بزن؟ یه ماشین مولکولی دیگه اینو برمی‌داره، خودشون اسمش گذاشتن ماشین مولکولی. بس که نظم داره، یک هوش درون دل ذرات داره میگه چی باید کجا بره. یک دونه از اونها ذره اینور اونورتر تا زده بشه اصلا کارهایی دیگه نداره. ببینید این اون بحثی که ببینید خود طراح این ایده، کسی که 20 سال با کتابش تدریس شده اومده پذیرفته پرچمش گرفته بالا، میگه یک اینتلیجنت دیزاین، یک طراحی هوشمنده. یک کسی داره این کارو کرده. خب منتها حالا بحث اینو سر این که اون چه کسی این کارو کرده که موضوع در واقع جلسه ماست دیگه. من یه سه چهار تا آیه قرآن براتون بخونم، شاید عجیب ترین جملاتی که 1400 سال پیش چنین چیزی رو توضیح داده بوده فقط در قرآن شما میتونید پیدا بکنید. این که اینها چطور کنار همدیگه قرار بگیره، رنگ چشم من و شما، تمام این چیزا رو اینو داره تعیین میکنه، قد و قواره و تمام میلیون ها خصوصیات این داره تعیین میکنه. قرآن میفرماد یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان چی شد برای خدای کریم اینطور لاتبازی در آوردی؟ ها کری میخونی، مغرور شدی؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، که پروردگاری که تو رو خلقت کرد، فسواك پرداختت، به جزئیات پرداخت و درست پرداخت، پرداختش دقیق بود، هر چیزی سر جای. عدل در زبان عربی یعنی هر چیزی سر جای خود، هر چیزی رو برد سر جای خودش قرار داد. فی ای صورت ما شاء رکبک، و به هر شکلی که میشد و میخواست ماشاءالله رکبک، چیکار کرد اینا رو؟ ترکیب کرد. و تو از ترکیب اینها به هر شکلی که چیه؟ فعدلکه، کامل خودش، زیبایی داره، تو به وجود اومدی. کلا بل تکذبون بالدین، میگه حالا همینا روز قیامت رو زدن زیرش. منی که اینطور آفرینش رو میتونم انجام بدن، میگن دوباره میتونه بیافرینه. بابا یه چیز رو اولین بار خلق کنی سخت‌تره یا دفعه دوم که الگو هم داشتی، مواد اولیت هم بوده، همه چی داشتی؟ ببین بشر به کجا میره. ما قرره که برای بکل کریم چیز اینجوری لادبازی داری در میاری. اما حرف اینا چی؟ بذار من به شما بگم. اینا اخیراً چند سالی که البته من پیش بینیم کرده بودم تو سخنرانی قبلی هم عرض کرده بودم، همین دیروز داشتم یه سری فایلامو آماده می‌کردم، چند تا 4:30 صبح داشتم مطالب رو واقعا آماده می‌کردم که برسه، چون فایل تصویری زیاد داره می‌خواستم دقیق باشه، دیدم یه تیکه کلیپای خود بنده تو اینترنت گذاشتن که مال سال‌های پیشه که دارم عرض می‌کنم اینو به این سمت خواهند اومد با رد داروینیسم. حالا ما خوان چه تر می‌کنه؟ هیچ. موجودات دیگری اومدن این تغییرات ژنتیکی رو چیکار کردن؟ به وجود آوردن. حدس بزنید که یک چون مزخرفی رو ما بپذیریم. فضایا. یعنی اینا حاضرن به هر چیزی متوسل بشن جز چی؟ خدا. خب باز یکی بعد بهش میگه خب احمق، همون فضایی رو که وجود آورده. یعنی ببین یه حلقه، ببین داروینیسم همینه دیگه، یه چیزی میندازه جلو. 200 سال میلیون ها نفس، صدها میلیون رو ابلیس جهنمی کرد، اینم تره جدیدش. عجیب غریب به نظر میرسه نه؟ باور نکردنه. اینا چونان حجمه رسانه‌ای رو این بیارن که 3-4 سال دیگه شما ببینی که همین الان میزنی یوفو پرستی توی فارسی تو گوگل میزنی 30-40 هزار تا لینک میاد، مطلب میاد فارسی نه انگلیسی. ببینی اینا دارن چی کار میکنن، به چه روزی افتادن. اما حالا یه سوال، آیا واقعا مثلا موجود فضایی میتونن باشن یا نه؟ عقلا بله میتونن باشن. میگه خدا فقط ما انسانها رو خلق نکرده که گیر ما که نیست. فقط از غذا میخوام که شما بگم روایتهایی هم چیه داریم، من برای شما عرض میکنم. اولا آیه قرآن میخوام، و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه. میگه از نشانهایش خلق آسمانها و زمینه و بث و انتشاری که داد، گسترشی که داد که من دابه، دابه یعنی جونور جنبنده. خب از جمعنه که چی؟ فیه ما در اون دوتا، یعنی هم زمین هم آسمان. اینو برخی میگن آسمان پرنده ها رو داره میگه، بله این هست. خب منتها من بخشی از تفسیر نمونه رو براتون بخونم. و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. خدا مگه بخواد هر لحظه میتونه بین اینا چیکار کنه؟ جمع کنه، یا اینا رو جمع بکنه. اینا رو جمع بکنه برداشت این بوده که چی؟ در قیامت. این که قیامت جز قطعیات حتمیات ماست، این نیست که خدا بگه اگه بخواد میتونه از یشا هم استفاده کنه. نه، میگه اگه روزی بخواد. برخی از مفسرین برداشت کردن که اینها حتی به همدیگر هم ببینن، یک جا جمع بشن. برخی برداشت کردن از این اینایی که در آسمان هم باید جنبنده باشه، دابه باشه. فرشته شامل حال دابه بگید نمیشه ها، به خاطر که آیه دیگه داریم. مگه میگه ولی الله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه. میگه هر آنچه تو زمین آسمون است خدا سجده میکنن، ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در زمین آسمون است، من دابه از جنبنده ها که شامل حال انسان هم میشه، و ملائکه، ملائکه رو جدا از دابه میاره چون اصلا اونا جسم نیستن. دابه یعنی جسم. از ریزترین میکروب ها بگیر شما تا چه میدونم نهنگ و فیل و درشترین مخلوقاتی که رو زمین ما داریم میبینیم، خب اینا دابه میشن. برخی میگن بله تو هوا هم چیه؟ باکتری ها شناورن هستن. این دو برداشت وجود داره، من هر دوتا رو میگم، الزامی هم ندارم میگم حتما یکیشه. یا مثلا من در زبان عربی خیلی جاها، یعنی بیشتر جاها معنی موجود در واقع موجود زبل عقول رو میده، یعنی صاحب عقلن. میگه اسالو من فی السماوات والارض، اون که تو آسمونا و چی؟ زمینه. حالا اینجا میتونه این فرشته باشه. خب من تفسیر نمونه جلد 20 صفحه 439 رو براتون اینا رو میخونم. از نکات قابل ملاحظه‌ای که از این آیه استفاده می‌شود این است که دلالت بر وجود انواع موجودات زنده در آسمان‌ها دارد. گرچه هنوز دانشمندان به صورت قطعی در این زمینه قضاوت نمی‌کنند، همینقدر سربسته می‌گویند در میان کواکب آسمان به احتمال قوی ستارگان زیادی هستند که دارای موجودات زنده هستند. ولی قرآن با جمله و ما بث فیه ما من دابه با صراحت این حقیقت را اعلام می‌دارد که در پهنه آسمان نیز جنبندگان زنده فراوان است. و اینکه بعضی از مفسران احتمال دادن فیه ما منحصر به کره زمین باشد بسیار بعید به نظر می رسد، زیرا زمین تثنیه است، دوتاییه، هم زمین هم آسمان، و به آسمان و زمین هر دو برمیگرده. همان گونه که تفسیر دابه به فرشتگان آسمان هم تفسیری بسیار بعید، چرا که همون بحث مطرح میکنه که آیه دیگه قرآن که دابه و ملائکه جدا. این معنی از آیات دیگر قرآن مجید نیز استفاده میشود، یا آیات دیگه هم داریم بتونه شرک. ما یه روایت هم داریم، حدیث امیرالمومنین، هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الارض. میگه این ستاره ها، این نجوم، اینهایی که شما در آسمون ها دارین میبینین، شهرهای مثل شهرهای زمین دارن. مربوطه کل مدینه الا عمود من نور، که هر کدوم از این هر شهری با شهر دیگه با ستونی از نور مرتبطه. سفینه، سفینه البهار، ماده نجم، جلد 2 صفحه 574، تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده. امام باقر میفرماد همانا پشت این خورشید 40 خورشید وجود دارد. 40 یعنی عدد زیاد، در زبان عربی یعنی خیلی. میگه فقط فکر نکنید همه یه خورشیدها، خورشیدهای زیادی هست. چه این حرف زده شده که به این فکر بکنی 1400 سال پیش، 1300 سال پیش، بین کسایی که با میگیم اعراب جاهلی بودن، اهل بیت ما این حرف رو زدن، که ما بین هر یک از آنها، این خورشیدها، 40 سال راه باشد. این سال شاهکاره. این 40 هم یعنی چی؟ باز زیاد. میفرماد آمن. آم یعنی چی؟ سال. اصلا معیار سنجش فاصله ها امروز تو دنیا چیه؟ سال نوریه. اون زمان ایشون میفرماد آم. و 40 یعنی زیاد، عدد کسه. در آن عوالم آفریدگان بسیارند. میگه تو اونجا آفریدگانی هستن، مخلوقاتی هستن که از آفرینش انسان بی اطلاع بی خبرن. یعنی خبر ندارن یک انسانی خلق شده. به هارالانوار جلد 27 صفحه 45. یعنی یک دونه از این روایات اگه می داشتن، کره زمین رو الان پیشم کل همه اون رفتن بدبختان هم پیدا کرده بودن، الان به دین خودشون آورده بودن. خدا قسم بس که ما بی ارزه ایم. یه روایت دیگه از امام باقر به جابر ابن یزید میگه، میگه گویا تو گمان میکنی که خداوند فقط این عالم را آفرید، و بس همچنین گمان میکنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است. آری به خدا سوگند، خداوند هزار هزار عالم، الحمدلله ربل، خواهیم چی داری جمع میبنده خودت که یه عالم داری میگی، عالمین خود داری جمع میبنده. هر روزم تو نماز تکرار میکنی، منطقه دقت کجاست؟ آری به خدا قسم، خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید، و تو در آخری آخر این عالم ها و آدم ها هستی. خصال صدوق جلد 2 صفحه 450، بهار جلد 63 صفحه 82. یه خیلی موجودات آفریده. از امیرالمومنین پرسیدن پیش از آدم ابوالبشر چه کسی بود؟ حضرت امیر فرمود آدمی دیگر. خداوند هزار عالم و 1,000,000 آدم آفریده است، هزار هزار، و تو در آخرین عالم و سلسله آخر آدمیان هستی. از این روایت ها تا بخواید این همین روایت رو در جلد 2 صفحه 652 خصال صدوق هستش، از امثال روایت شده فرمود شاید شما گمان میکنید خدا غیر از شما هیچ بشر دیگری نیافریده است. نه چنین نیست، بلکه هزار آدم آفرید که شما از نسل آخرین آنها هستید. یعنی اصلا اشاره میفرمایید که قبل ما موجودات دیگری هم چیه؟ بودن. اما آدم ابول بشر، آدمی که روح خلیفت اللهی امکان دمیدنش در روح هست، خلیفت الله از همین هایی میاد که، و بهتون بگم میلیون ها از این موجودات هم خلق شده بشن در فضا و باشن، انسان اشرف مخلوقات، امام از بین اینها انتخاب میشه، امامی که بر کل، تا دیروز میگفتیم کل انسان ها، الان میگیم بر کل کائنات تسلط داره. اگه تسلط نداره چطور خبر میده از جاهای دیگه؟ ببینیم همه داستان سر علم و دانشی است که خدا به اهل بیت عرضه کرده. روایتاشو قبلا آوردم، از قرآن بحث کردم، از روایت برادران اهل سنت هم بحث کردم که قابل پذیرش بشه. نگیم خودگویی و خودخندی عجب مرد و هنرمندی، خودمون بر خودمون نگیم. امام باقر روایت شده میگه خدا از روزی که زمین را آفرید 7 عالم را در آن خلق کرد و سپس منقرض کرد که هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبودند. خداوند همه آنها را پیوسته روی زمین آفرید و نسل بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و برای هر یک عالمی بعد از عالم دیگر پدید آورد تا آخر آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه‌اش را از او جدا ساخت. ببینید این روایت تا بخواید هست. باز از حضرت امیر روایت داریم. سپس خداوند منزه برای اسکان آسمان‌ها و آبادسازی برترین طبقه ملکوت مخلوقات جدیدی از ملائکه‌اش ایجاد نمود و شکاف‌های آسمان و مکان‌های خالی آنجا را با آنها پر نمود. بهار جلد 52 صفحه 109. اصلا ما درک علمی هم نداریم، مثلا یعنی چی؟ نمی‌فهمیم. شما نهج البلاغه رو شروعش رو می‌خونی، خطبه توحیدی امیرالمومنین می‌خونی در مورد آفرینش آسمان و زمین، مخ من شما سوت می‌کشه. امام باقر به ابا حمزه سومالی میفرمان که ای ابا حمزه، این قبه پدر ما آدم است و خداوند غیر از آن 39 گنبد، قبه یعنی گنبد، سیاره، آسمان، فلک دیگر دارد و در آنجا مخلوقاتی هستند که یک چشم به هم زدن نیست نافرمانی خدا را نکردند. یک چشم به هم زدن فکر همین آدمه این کارا. روزه کافی صفحه 231. خب پروژه جدیدی که اینا چیه؟ یعنی واقعا آدم میخوام میپذیره همچین چیزی رو؟ خب ببین بحث بکنیم ببینیم میپذیره یا نمیپذیره. اولا پس نقصهایی که در داروینیسم وجود داشت اینها رو مجبور به پذیرش این ماجرا کرد، درست شد؟ و الا اینا هر کسی علیه داروینیسم هر جا حرف زد چیکار میکردن؟ خفش میکردن. تو مستند اول دیدید، مستند اخراج شده، همین مستند سیرمیس فارسیش تو اینترنت هست، بزنید مستند اخراج شده میاد، میتونی به کاملش رو نگاه کنی و پیشنهاد کنم ببینید. و جالبتون که همین مجریش یهودیه ها، تکی از سفری که اروپا میکنه میره به این یاد بنا یادبود هولوکاست هم یه سری میزنه. جالب اینا که تا دیروز دم از داروینیسم میزدن، حالا چی شده؟ یهو دارن بهش حجمه برن، دارن مستند میزنن و کسی هم جز اینا حق پرداختن به این خطوط قرمز رو چیه نداره. حتی تو هالیوود ها، تو هالیوود فقط همین صهیونیستان که حق پرداختن به خطوط قرمز دارن، کسی دیگه جرئت نداره سراغ اینا بره. یعنی نقصهایی که تو داروینیسم و فرگشت وجود داشت اینا رو مجبور کرد. خب بیان چیکار بکنن؟ یک سری مسائلی که جواب براش وجود داره یا جواب قانع کننده وجود نداره یا اون جواب قانع کننده رو همه نمیدونن. بگو بارون از کجا میباره؟ همه میدونن. قدیما یه زمانی مثلا این تخم قورباغه از کجا به وجود میاد؟ فکر میکردن با بارون با خودش از آسمان میاره قورباغه رو. اما همه چی الان میدونن، چون دیگه میدونن این دیگه نمیشه باش چیکار کرد؟ فریب داد. کار شیطان فریب از جهله. یعنی جایی که من شما جهل داریم شیطان میتونه فریبت بده. زلزله رو نمیدونستن چیه، میگفت کار من شیطانه. میگه در دوره‌ای که انسان‌ها متأسفانه شیاطین رو چی؟ تابلو میپرستیدن، تابلودار، و برای هر کدومشون یه بوتی در نظر گرفته بودن میپرستن، میگفت این کار منه. اگر بچه‌تو قربانی نکنی دوباره چیه؟ زلزله میاد. یادتونه 7 8 سال پیش میگفتم اگر سال بعد زلزله میومد، چون نقشی ندارن تو گیرگیری از زلزله، میگفتم قربانی پذیرفته نشده. اگر زلزله نمیومد میگفتم قربانی چی شده؟ پذیرفته شده. ور میداشتن بچهای کوچیک زنده زنده میخوردن تو آتیش، سر میبریدن، هر صبح یه آدم میکشتن در آمریکای جنوبی برای اینکه خورشید دوباره در بیاد. غروب میکرد برای اینکه خدای خورشید قهر کرده. خدا مزخرفی هم بود، هر روز قهر میکرد. خب شما نگاه بکنید، آره برمیداشتن چیکار میکردن؟ این دیوانه ها برمیداشتن آدم قربانی میکرد. بعد باید هم خیلی جالبه بچه میبود که خونه که پاک باشه. خب این بحث قربانی کردن اگه خاطرتون باشه چندین سال پیش سخنرانی کردم و اونجا عرض کردم که این ایده شیاطین بود. خب حالا این سوالاتی هم که مردم نمیسن، اما وقتی علم میاد وسط چی میشه؟ دست این بسته میشه و علم الادم اسماء کلا، همه چی علم تو این دنیا. تا علم چی؟ حقیقی بری سراغش. علم نداشته باشی کلا سرت میره. نگاه کنی وهابی احمق و تکفیری ها رو ببین، علم صحیحی از قرآن و اسلام ندارن، مورد سوء استفاده کی قرار گرفتن؟ اسرائیل. به نفع اسرائیل دارن چیکار میکنن؟ تیکه باره میکنم. یک توضیح هم اینجا این وسط بدم. این اتفاقی در مکه افتاد از نظر بنده یقیناً میگم یقیناً آمدانه بود و سال هاست دارم به شما میگم 11 سپتامبر برای اینا چیه؟ مقدس. و در سال روز 11 سپتامبر بعد این اتفاق میافتاد و یه حمله به خانه خدا صورت میگرفت و قربانی از حاجیای خدا و همزمان حمله صورت بگیره به کجا؟ بیت المقدس. چرا؟ چون برای مسلمان‌ها کدوم مهمتره؟ مکه بیت المقدس، کعبه بیت المقدس، کعبه. حواسا کجاست؟ به کعبه است. من عرض کردم بارها گفتم آخرین بخش برنامه اینا تخریب چیه؟ بیت المقدس همین داعش جلسه‌اش یادتونه آخر زمان داعشی رو براتون بررسی کردم. خب ما همینه، یعنی آخرین پرده این ماجرا این نمایش همینه و میخوان این کار رو انجام بدن. پرانتز بسته. این سوالات مثلا چی؟ بناهای باستانی بزرگ چجوری ساخته شدن؟ آقا 4000 سال پیش، 5000 سال پیش تو مصر خب چطور این سنگا رو جابجا کردن؟ بدون تکنولوژی که جرثقیل باشه فلان. درسته؟ اینا سوالاتی که یا مردم علم ندارن یا اون کسی که علم دارن علمشون چیه؟ پخش نیست یا نظریات مختلف وجود، قطعیت وجود نداره. از همین ها جایی که علم وجود نداره چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. اینقدر براتون مثال بزنم، نزدیک 18 19 تا از اراجیفی که این یوفولوژیست ها مطرح میکنن با عکس و سند میارم بهتون اثبات میکنم تو همین جلسه به شرط حیات. شباهت های خدایان، خدای زئوس شبیه جوپیتره، اون شبیه خدای میتراس، ما تو اونجا نره اینور ماده است. خب خورشید پرستی آیا این یک وجه اشتراک داشته؟ بله ما میگیم وجه اشتراک داشته که یک میتونه نتیجه چی باشه؟ اشاعه باشه، یعنی این خدا در فرهنگ دیگه هم یاد گرفتن ازش. دو نتیجه تطور باشه، یعنی چی؟ یعنی به ذات چون خورشید برای اینها چی بوده؟ اصلا زندگیشون خورشید بوده دیگه، شب که میشد بدبخت میشدن، نور و گرما به خورشید بود، زمستون بیچاره میشدن، همه چی میشد خورشید. این که نسبت خدایی به خورشید بدن چیه؟ طبیعیه. حالا میخواد تو آمریکا جنوبی باشه یا کجا؟ تو آسیا باشه، بین النهرین باشه، شرق دور باشه، هر جا میخواد باشه باشه. نکته دیگه اینه که نه، یه وجه اشتراکی بین اینها بوده. بعضی از این اشتراکات غیر قابل اغمازه. خب اون هم ما میگیم بله اوستای همشون چی بوده؟ یکی بود. همون شیطانی که در اون طرف بود با این طرف بود. یعنی شما رایفی بول میخواد جن جایگزین آدم فضایی بکنی، حداقل معقول تره یه جایی. خب چون حداقل سند داری بهش. ما که سر این پرونده‌ای که برای بحث جنگیری و این چیزا بود چند جاش مشاور بودیم، ما که اصلا نیاز به بحث دینیش هم دیگه نداریم، یعنی استنتاجی هم به وجود این جونورا رسیدیم. خب حالا به هر حال برخی یافته‌ها و نقاشی‌ها، یه سری آثار باستانی داره پیدا میشه، یه سری اشیا پیدا میشه، مثلا یه چیزی که پیدا شده هواپیما مال 2000 سال پیش. خب این چجوری ممکنه آخر هواپیما اینا بده؟ ببینیم چی میشه. موجودات عجیب الخلقه، خارق العاده، نیمه انسان نیمه حیوان، پیکرهاشون هست، فسیلی نیست. اگه میدونست میبود قبل شما داروین آره قابش دوزیده بود برده بود. خب آره این که بهش میگن کایمرا، حرفی از تحت این عنوان میگن. و این که خدایی پرستیده نشه و شرک کماکان بمونه، صدها میلیون نفر با داروینیسم به جهنم رفتن، حالا با چی برن؟ با این پروژه جدید. این پروژه جدید بگن که پس میلیاردها ستاره داریم، میلیون ها کهکشان، میلیاردها ستاره، احتمالی که اونا کنار این خورشید ها، هر کدوم یه خورشیده دیگه، یه زمینی هم به شکل بگیره چیه؟ هست احتمال شکل گیری حیات هم مثلا به وجود بیاد. و چه ایرادی داره که اونا به لحاظ تکنولوژی از ما چی باشن؟ جلوتر باشن، مثلا 25000 سال از ما جلوتر باشن. و چه میدونم مثلا 10000 سال پیش، 15000 سال پیش اومدن روی زمین چون دانش بیشتری داشتن، هم برخوردی که ببخشید بلا نسبت عذر میخوام دیگه مجبورم، هم برخوردی که ما با گوسفنده داریم سلسله بنیادی انجام میدیم، اونا با ما داشتن. از بشر ناندرتال چی؟ انسان پدید آوردن. یه سری قوانین هم بهشون دادن که هم دیگه رو تیکه پاره نکن، گفتن ما میریم برمیگردیم، خود طول کشیده. خب آره من اون قوانین هم شده کتابهای چی؟ مقدس. مثلا این دریوریه که اینا دارن میگن، حالا سرش بحث میکنم. چه ایرادی داره آقا؟ همین حیاتی که رو زمینه قبلتر از ما جای شکل گرفته، به تکنولوژی بیشتری رسیدن، هرچند حالا حرکت از سرعت نور بیشتر تو لحاظ فیزیکی جای بحث خودشو داره، بعد با سرعت نور هم ما دور خودمون چیکار کردیم؟ رصد کردیم با تلسکوپ و اینجور چیزا، خبری نبوده. اما با این وجود فرض محال، حالا که داره این اتفاق میفته، داره این فرهنگ رو به وجود میارن، چند تا چیز لازمه. یک، مستندسازی. درسته مستندشو بسازن، فیلماشو بسازن، فرهنگشو به وجود بیارن، دینشو به وجود بیارن، دینش هم ساخته. شد چی؟ رائیلیسم. کی به وجود اومد این فرقه به معنی واقعی کلمه زاله که سایت به زبان فارسی هم دارن؟ اینا کیه؟ اینا از دهه 70 میلادی. ماجرا براتون میگم. کلود وریل هون، یک فرد فرانسوی، یهودی فرانسوی، رهبر این فرقه انحرافیه. خواننده بوده، تو کاباره ها میخونده. یعنی نه خواننده حرفه‌ای، تو کاباره ها میخونده. یعنی چهار نفر عرق میخوره، اینجلو یه نفر بخونه، موسیقی زنده اجرا کنه. یهویی شد چی؟ پیامبر. مطرب بوده شده پیامبر. بله، تو تاریخ 3 سپتامبر 1946 میلادی تو منطقه ویچی در فرانسه به دنیا میاد. پدر مادرش مرده بودن با یا نبودن بالا سرش، چطور بوده نمیدونم دقیقاً. توسط خاله و مادر بزرگش بزرگ میشه. تو 15 سالگی به خاطر علاقه که به خوانندگی داره ترک میکنه و میره پاریس. اونجا با نام مستعار کلود سلر شروع میکنه به خوانندگی و کارش همینه دیگه. در دهه 1970 ادعا میکنه که در پاریس با موجودات فضایی ملاقات کرده و او رو به عنوان پیامبر عصر جدید برگزیدن. کتابش به عنوان پیام نهایی، یعنی این دیگه خاتمه. یه سری تخیلات و مزخرفات و وهمیات و لاتایلات و دریوری‌های خودشه. اولین مواجهش با موجودات فضایی رو با اسمشون الوهیم میگذاره. موجودات فضایی. خب این عبارت معنی داره. الوهیم در زبان عبری یعنی چی؟ خدا. این خودش یهودیه. فکر بکنید. حالا یه نکته. یک چیزی که حتی شعور زبان عبری هم ندارن. در زبان عبری میدونید ما یک تا پرستی داریم. حتی با اینکه الوهیم ایمش اون انتها نشانه چیه؟ جمعه. و ما بارها عرضیم گفتیم این جمع اینجا جمعه چیه؟ احترامه. وگرنه تو تورات شما یه بانه خدایان گفتند، این چیزی نداریم. خب خدا گفت. اصلا مسیحی ها رو اینا مردود میدونن به خاطر اینکه میگن شما مشرکید، ما یک تا پرستیم. حالا این خدا ویژگی عجیب غریبی داره ها، خود خدا رو به لحاظ صفاتی و اینا زدنش، اما یه دونه خداست. این انقدر اینو نمیفهمه. اینا اومدن میگه الوهیم چون جمع بسته شده، اینا جمع چی هن؟ الوها، الوه، الهه، جمع الوها هستن دیگه. میگه صبح 13 دسامبر 1973 داشته رانندگی میکرده و یهویی به دلش میفته که من باید برم پای فلان کوه آتش بشنیم. میره اونجا و یهویی میبینه یه سفینه اومد پایین و اینو برمیدارن میبرن، یک ساعت باش صحبت میکنن و یه سری استنادات علمی هم براش اونجا میارن که ما اومدیم اینجا تغییرات ژنتیکی به وجود آوردیم، خداهاتون ماییم. سالها پیش، الان که بشر دیگه علمش دیگه زیاد شده، خودش ژنتیک رو فهمیده، وقت اینه که دیگه ما برگردیم. باهاتون هم کار داریم. برو پیغام ما رو برسون. یه سفارت هم برای ما خداها رو زمین بزن. کجا حد بزنید؟ اورشلیم. تو اورشلیم هم برو، برای ما همه چیش درست. همه یه پیغمبر رو قبول داره. همه رو. حتی این پیغمبر کجکوله بهایی ها. حتی اونم قبوله. میگه همه اینا فرستاده های چی بودن؟ الوهیم هستن. فرستاده موجودات فضایی هستن. منتها بهترین کتاب رو کدوم کتاب میدونه؟ حدس بزنید. نه. زهر کابالا. رائیل اسمشو میگه، اونا به من گفتن اسم تو از من رائیل خواهد. رائیل ترکیب دو کلمه است. را و ایل. را خدای چیه؟ خورشید در مصر باستان. ایلم خدا در زبان عبرانی. اسرائیل، گبرائیل، میکائیل. درست شد؟ رائیل. یه ایزم بذاری جلوش میشه اسرائیل. خب حالا اینم دیگه از ویژگی‌ها اینه. بعد توی 9 ژوئن 1997 اعلام کرد که در یک شرکتی تأسیس کردن که به اونجا به زوجهای همجنسگرا یا عقیم این فرصت رو میدن که از طریق کلونینگ و دی ان ای براشون چی؟ بچه تولید بکنن. مؤسسه رویانه هم به قولی 1997 رفته زده بر خودش. که اصلا فقهای ما اصلا ایراد نمیدن برای درمان و مشکلات و این چیزا. ببینم به شما بگم، این بیماری هایی که ما داریم از درست عمل نکردن به احکام ها. این که میگن نطفه فلان ساعت بسته بشه، فلان روز بسته بشه، شب باشه، صبح باشه، چه تغذیه‌ای داشته باشه، اینا همش اثر گذاره. وقتی ما این علمه خدا به ما داده رعایت نمی‌کنیم، بعد بچه مشکل دار به دنیا میاد، داد و بیدادمون همه جا رو میگیره. عین این که کسی علم عبور از خیابانو بلد نباشه، بلد نباشه چپ و راستش چجوری باید نگاه کنه، بعد ماشین بزنه بیفته درب و داغون بشه، شاکی باشه خدای کجا نشستی تو. بی انصافی. ما بارها گفتم که مظلوم ترین وجود در عالم هستی خود خداست، بس که بهش دروغ بستن تو الان و توقعات بی جا دارن. الهی من به جایی که خدا معنی بکنن، اینا خیلی جالبه، به معنی این میگه من نمیدونم ریشه یابی این بی پدر مادر از کجا بوده. میگه که آنهایی که از آسمان آمدند. تو از کجا مثلا اللحه ریشه رو برداشتی بیرون؟ چرا تو پرت میگنی؟ قائل بر ابدی و ازلی بودن مادن. از ابتدا ماده چیه؟ بوده. خب چون سوال اینجا پیش میاد، اما خود فضایی ها رو کی خلق کرده؟ فهمی چی شد؟ این هم اینجوری سریع ماسمال بکنم. از اول بوده. خب تموم شد. الحمدلله. منجیان پیش اینان. حضرت عیسی، حضرت مهدی علیه السلام، نعوذ بالله خدا ما رو ببخش. اینان برداشتن بردن، اینا تربیتشون میکنن، برشون میگردونن. و یه سری مباحث علمی میرن. این که وقتی اینا برمیگردن دوباره بعد 2000 سال سنشون همون قدره، بر مبنای نظریه عام خاص چیه؟ انیشتینه، که عمر اونا خیلی کم میگذره. اون طرف در حد مثلا 6 ماه گذشته، اینجا 2000 سال گذشته. تو 6 ماه از سن من شما بگذره، تغییر خاصی تو چهرهم و ظاهر بگید نمیشه. کما اینکه مگه عکس 2000 سال پیششون رو داریم که مثلا بدونیم الان پیرتر شدن یا نشدن؟ ببین یه همچین حرفایی رو دارم، یعنی ترکیبی از علم امروزی، ژنتیک، فضانوردی، اختر فیزیک، اینا با دینه. متوجه شد چی میگم؟ خب آوردن دارم مطرح میکنم. و اینجا شیطان چی میشه؟ میگن شیاطینم، بعضیش اصلا قبول نره، بعضیش میگن شیاطین برنامه دارن که رو زمین جنگ درست بکنن، خب که الوهیما به نتیجه برسن این نسلی که اختراع کردن به درد نمیخوره، یه موشکی بزنم وسط این زمین بودرش کنم بره. ما باید کمک بکنیم با ایجاد صلح در دنیا به الوهیم بفهمونیم که، به الوهیما بفهمونیم که چی؟ ما لیاقت زیستن داریم، بیاید پایین. و یهویی اون 20000 سال جلو، این که از ما جلوتر هستید، یه جا تکنولوژی رو به ما بدید. خب من نمیدونم الان یه بچه که 1400 سال پیش به دنیا اومده، فرض کنید گذاشتیش توی گنجه قایم نگارش باشه با تونل زمان و این حرفا، یهویی آوردیش الان، این بچه رو بدم به یکی از شماها، بزرگش کنی بفرستش مدرسه، همون درسا یاد میگیره که تو یاد گرفتی، هیچ فرقی نداره دیگه، درسته؟ این مکتوبات بود که ای به دانش ما افزود. حالا این الوهیما چرا نمیفهمیدن 2000 سال پیش یهویی مثلا یه کتابی نمیذاشتن؟ از همون اول ما شروع کنیم مثلا انقلاب صنعتی و اینجور چیزا خیلی سریعتر پیش ببریم و به جای انقلاب صنعتی 1718 باشه، بره 2000 سال پیش باشه. چه ایرادی داره؟ میگن اون چیزایی که ارشمیدس تو دانش ریاضی، ارشمیدس اگه زنده میبود حرفای نیوتن رو میفهمید. یعنی از ارشمیدس تا نیوتن هیچ چیز پیشرفت نکرد به اون شکل. خب تو این برهه‌ای که آروم آروم داشته پیش میرفته، خب شما الوهیما میامدید. متاسفانه مسئولین ما آگاه نیستن، مثلا شبکه 4 صدا و سیما ما فیلم اینا رو هم پخش کرد. و تقریبا من به شما بگم تو عموم مستندها و فیلمایی که من میگشتم برای این جلسه، مثلا فیلم کارهای اسپیلبرگ رو خواستم براتون بیارم پخش بکنم، همش دوبله است. الحمدلله همه رو برامون دوبله کردن. بدون، یعنی اصلا ببین سم مهلک از تلویزیون پخش کردن. بدون تحلیل. جایی هم که تحلیل گذاشتم من دیدم که دریوری به خورد مردم دادن. اسپیلبرگ این فیلمو با دوربین فلان ساخت. چه اهمیتی داره؟ می‌دیدم یه شبکه نمایش گذاشته بود، می‌دیدم اسپیلبرگ با دوربینش ما میگه اون ایده که ویران کننده است. وقتی هوش مصنوعی رو فارسی من اولین بار دیدم، دعا دعا می‌کردم اون دیالوگ آخرش نباشه. و دیدم چقدر خوشگل اون دوبلر اون تیکه رو در آورده که اصلا تمام حس رو به شما انتقال میده. خب این هستش. یه خورده از این خیلی هم دنبال شبیه سازی و تولید موجودات عجیب غریبن با علم ژنتیک و اینجوری که تا الان نتونستن. چه بسا مصداق این آیه قرآن باشن، نمیدونم، که شیطان میگه ولا لا امرنهم فلیغیرن خلق الله. میگه من به اینا امر میکنم که خلق خدا رو چیکار کنن؟ همین تولید ویروسایی که میشه با چیه؟ دستکاریهای ژنتیکی دیگه. وگرنه ایدزی نبوده. اگه مثل آدم رو زمین زندگی میکردی این بیماری وجود نمیداشت. رفتی ور رفتی خودت ساختی که بره. میان دستکاری میکنن این بیماری، این بیماری از گلوبولای سفید من شما میتونسته از بین ببره. خب؟ اما اومدن دستکاری کردن چیزی که میاد رو خود گلوبولای سفید میشینه. یعنی طراحی شده است، فیک شده است درمانش. خب یه سری از تصاویر اینها من خدمت شما نشون بدم. برای تصاویر توضیحاتی بدم. این خود این آقای کلود یا رهبر فرقه است که شما می‌بینید اصلا محل کارش یه UFO هم اونجا نمیشته. UFO هم یعنی Unknown Flying Object، اشیاء، چیزای پرنده ناشناختنی، مخفف اینه. ما هم بگیم چیزای پرنده ناشناختنی، چپن، ما هم چیزی بسازیم بسش. برای NGO ساخته بودن سمن، سازمان های مردم نهاد، سمن، خود NGO مخففه دیگه. این تصویر دیگه شه، اون لوگوش هم پشت سرش حالا میبینی. Message from designer، پیغامی از from the designers، از اون طراحای چی؟ اصلی. اصلا صحبت چی بود؟ intelligent design، طراحی هوشمند. یعنی مقدمات رو فراهم کردن که یه همچین حرفای آروم آروم بیاد بین مردم چی بشه؟ پخش بشه. این لوگوشونه که ستاره نحس صهیونیست داره میبینی. نزدیک 7-8 میلیون دلار پول جمع کردن که سفارتخونهشون رو توی اورشلیم بزنن، در بیت المقدس. بیت المقدس که امروز در کمال حماقت مسلمان‌ها که درگیر خودشونن اینطور داره بهش تاخته میشه و مسلمان‌ها داره همدیگر رو میکشن. نه، کاری که میکنن تو سر تا سر دنیا، اعلامیه میخونن به شکل موجودات فضایی، سر بزرگ و چونه باریک و چشمای درشت شما میبینید. ببینید این در ژاپنه، این لوگوش شما میبینید روی سینه این فرد. یکی از مباحثشون برهنگیه، تظاهراتشون برهنه میان تو خیابون. حالا من این تنها چیزی که میشد پیدا کرد از اینا عکسی که تو کره حالا دارن اینجا یه سری تبلیغات میکنن، یعنی تو کره، ژاپن، فرانسه، کانادا، نقاط مختلف دنیا دارن کار میکنن. ببینید تصاویری است که اینا برهنه میان تو خیابون میچرخن و معرفی میکنن. طبق معمولا دم از چی میزنن؟ صلح و یه دین گوگولی مگولی که همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم. نیو ایج، نیو اوردر ورلد، نظم نوین جهانی، دین خودش هم میخواد. که دارم آمانه. یه دینی که براءت توش نیست و از این جهت به شدت با اسلام مشکل دارن. یه سری کارهای رو جالبه، مثلا ما گذاشتیم کنار، اینا احیا کردن به عنوان اینکه این دانش رو فرازمینی ها به ما دادن. بادکش مینازن، حجامت میکنن. این چقدر خوبه دیگه، حجامت زنده میکنه بدن انسان رو. پیامبر میفرماید در معراج به من این دستور دادن که به امتت بگو حجامت کنن. و ما فکر میکنیم معادل همون چیه؟ خون دادن. اینو نمیفهمیم. خون دادن اسمش فسته. غلظت این خون چیه؟ بیشتره. روی سیاه رگ میزنن که خون کثیف داره برمیگردونه رو میگیره. یه آزمایش این مرکز حجامت ایران انجام داد، دیدن چربی و سموم در خون حجامت شده نسبت به خونی که عادی گرفته شده 8 و 32 برابر بیشتر بودن. شما یه ماشین میخری با تمام فیلترایی که داره، بازم روغنشو چیکار میکنی؟ عوض میکنی با همون خونی که به دنیا اومدی. حالا درسته این داره تغییر تحولاتش هست، سلول‌ها دارن میمیرن زنده میشن، منتها این باعث میشه که چی؟ شما میتونه خیلی راحت تر این کار رو انجام بده. 70-80 نوع هم حجامت داریم. اون که پشت انجام میدن بین دو تا کتف، حجامت عامه. ما واقعا پیشنهاد میکنم که به شیعیان که خیلی سفارش شده برید. الحمدلله بهداشتی خیلی خوب، لیوانای یه بار مصرف قشنگ با ساکشن پمپی کار انجام میشه خیلی خوب. این فکر نکنید خون دادن، یه سری آدم بی سواد میگن خون دادن. یه سری کارا میکنن، پیامبرانی دارن که میفرستن این طرف اون طرف، مبلغایی دارن که خیلی شبیه TSM، یه فرقه که تو همین کشور خودمون بود. یعنی دراز میکشن، شروع میکنن براش این سری صحبت ها میکنن، اینا تخیل میکنن و اینا تجاوزهای عجیب غریب به زنها صورت میگیره تو این فرقه. چشماشونو میبندن، حتما یقینا بعد بسته باشه، بعد بهشون مواد مخدر میدن، بعد باشون رابطه جنسی برقرار میکنم میگم فضایی ها بودن. شما دریابید و نادونی که میره بشینا. و از کسایی که مورد تجاوز قرار گرفتن وقتی صحبت شده سوال شده که مثلا این چطور بود، میگن خیلی لذت بخش بوده، چون توهمات میرن دیگه. ببین قبلش دو سه تا فیلم میذارن از این فضایا، این در و دیوار همش سفینه و نمیدونم شکلکای عجب غریب، اینم که میبینه تو تخیلش چشاش هم بسته سا، چون تخیلش اینا رو چیکار میکنه میبینه دیگه. خب بعد اینا چی بگم، حالا جالب اینجاست که هنرپیشه ها دارن تون تون ایمان میارن به این فرقه. اینجا این بازیگر نقش جیمز بانده، خب دونه دونن بهش ایمان میارن. یکی از سریال هایی که داره پخش میشه دوتا کاراکتر اصلیش روزو کری ایمان آوردن، شما اصلا میبینید که این علامت رو دارن استفاده میکنن، لوگوی مزخرف اینا رو، علامت کابالا رو تو دست این پسره میبینید. ببینید همه پدر سوخته یه جا بلند میشه ازم لا تجدن نعشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، وقت خودتو تلف نکن. بعد بریجیت بویسلر رو میبینید با این آقای رایل عکس انداخته، این علامت مقدس اینا رو گردن این خانم شما میبینید که اینا دونه دونه عرض کردن دارن ایمان میارن. و افراد سرشناس نقاط مختلف دنیا میرن میگردن پیدا میکنن. این عکس دیگه که از این خانم وجود داره، و نکته جالبتری که عکسی که از این خانم با آقای عبدالله هاشم وجود داره، عبدالله هاشمی که سریال معروفی که در مورد ایمان آورد به کی، احمد الحسن الیمانی و فرقه یمانی که دو سال پیش بود سخنرانی کردم یمانی دروغین. جالبه شما رو پیرهنای اینا ببینید علامت یو اف او رو میبینید، یه شبکه چطور اومدن عده از شیعیان رو احمق کردن برای یه جونوری که تو بصره فتنه کرده به دفاتر مراجع حمله میکنه، داستان درست کردن میگن باید 1200 مرجع تقلید بکشیم تا ظهور شکل بگیره. خب تموش از این بهتر، اسرائیل چی میخواد؟ اینکه شما صحاب نداشته باشید، مراجع صحابای دینن. وقتی صحاب نداشته باشید که جهاد لوات و نکاح و هر کسی بیاد دیگه واسه خودش چیکار میکنه؟ فتوا میده. این علویا یکی از دلایلی که اینطور منحرف شدن در سوریه و ترکیه میدونید چیه؟ به خاطر اینکه اینا فرار میکردن از دست اهل سنت افراطی و متعصب، میرفتن تو کوها از مراجع دور میموندن دیگه، بین خودشون شروع میکردن چیکار کردن، فتوا دادن، هر کسی هم میرسید و خودش فتوا میداد. اینا خطره و اینا همیشه کار کردن، یک حذف مراجع، دو بی اعتبار کردن مراجع، سه ساخت مراجع. بله مرجع انگلیسی هم درست میکنن، مرجع آمریکایی هم درست میکنن، کاری نداره. مگه از سرخی تو عراق درست نکردن المرجع العربی؟ میگه من عربم، چرا شما به مرجعهای غیر عرب ایمان آوردید؟ حالا ایمان آوردید یعنی مقلدشونید. سیستانی، حالا از آیت الله سیستانی رو میشه اینطور میگه، سیستانی فارسه. ببینید شما به کجاها دارن حمله میکنن. بعد یک سری نادان هم باز چیکار میکنن؟ به خاطر اون بی سوادی و نادونیشون به این چیزا ایمان میارن. این کار به کجا میرسه؟ بله تصاویر این مردک هم که شما دیدید دیگه. خلاصه حالا چیز همچین دنیای زندگی میکنه. مثلا خودم گفتم خدای من موضوع جلسه رو چی بزنم، مردم بگن چیه بابای مردم چی میخواد سخنرانی کنه، بزنم فضایی ها، بزنم چی آخه، مردم به ما میزنه زیر خنده. بعد الان خلاصه این کارش گرفته عزیزان، این چوری بهش میگم پولم دارم بهش میدن. بله خب دارن یه سری پروژه ها کار میکنن، پروژه های تولید تصویر و صدا در آسمان موثق ها. بله یعنی مثلا با لیزری با یه چیزی یهو یک چهره رو در آسمان مثلا 5 کیلومتر در 7 کیلومتر ظاهر کنن تا آسمان دیده بشه، صداهایی رو بتونن تا آسمان بیارن. در مورد روایت ظهور شما دارید که صیحه آسمانی وقتی دمیده میشه تا بعد از ظهر شیطان هم یه صیحه چی شیطانی درست میکنه. خب دارن این کارا انجام میگه، میخوان یه سری معجزات هم شبه معجزه که به خاطر دانش چیه پیشرفته است، مگر معجزه ای نیست مثلا به وجود بیارن. خب میبینیم با همچین همزمان با ادعای مضحکی مثل این تحرکاتشون هم آغاز شده، ده ها فیلم ساختن، تو همون دهه 70 که این بابا ادعا میکنه با فضایی چه ارتباط داشته، بیگانگان، جنگ ستارگان و غیره فراوان، من فقط سه تا از فیلم اسپیلبرگ آوردم که گفتم هر سه تا هم تلویزیون خودم چیکار کرده؟ پخش کرده. فقط سه تا از فیلم، هر سه تا فیلم و تیکای از فیلم رو جدا کردم براتون پخش میکنم، جذاب خواهد بود انشالله. نمیدونم مهم جذابش هم مهم نیست، مثلا علمیش مهمه، اما جذاب هم هست. آقای استیون اسپیلبرگ متولد 18 دسامبر 1946 در یک خانواده یهودی، بعد در سینسیناتی در اوهایو به دنیا میاد، کارگردان تهیه کننده فیلمنامه نویس، برنده 3 تا جایزه اسکار، یکی از بزرگترین قولای سینماست اینطور بگم، هم مردم عادی هم منتقدان همه قبولش دارن. از موفق‌ترین کارگردان هاست که فیلم‌های مختلفی هم ساخته خیلی زیاد. جوزف جالبه بدونید که فیلم‌های این آدم همیشه رکورد زده، عموماً زمان خودش پرفروش‌ترین ها شده. میگن نزدیک 6 میلیارد دلار تا الان درآمدش از فروش فیلم‌هاش بوده. 6 میلیارد دلار یه نفر آدم، و یکی از ثروتمندترین آدم هاست که ثروتش الان نزدیک 3 میلیارد دلار برآورده میشه، برآورد میشه. نشریه اقتصادی فوربس عضو 3 میلیارد دلار اینو اعلام کرده. در سال 2004 از دید مجله پریمیر و بقیه نشریات او رو قدرتمندترین و پرنفوذترین شخص تو صنعت سینما اعلام کردن در هالیوود. خود هالیوود یعنی اولیگارشی یهود، این تو اونا پرنفوذترینه اسپیلبرگ. و تو پایان قرن 20 مجله لایف اون رو پرنفوذترین شخص در این زمینه اعلام کرد. فیلم خیلی داشته، من فقط چند تا از در واقع اسم فیلماشو میارم: نور آتش، امبلین، دوئل، شوگرلند، آرواره ها، برخورد نزدیک از 1970. اون اولین فیلمش 1964 بود. فیلم 1941 سالش نه، اسمش 1941. مهاجم صندوقچه گمشده، رنگ ارغوانی، ایندیانا جونز، منطقه گرگومیش، ایتی موجود فرازمینی 1982. با اینم کار دارم تو این سه تا فیلمی که عرض خواهم کرد. بعد همین ایندیانا جونز که اصلا شما نگاه بکنید ماجرا چیه؟ پیدا کردن صندوق گمشده بنی اسرائیل. داستانش اصلا همین. امپراتوری خورشید، همیشه، ایندیانا جونز، آخرین جنگ صلیبی، قلاب، فیلم پارک جوراسیک، مجموعه جوراسیک اصلا خودش داستانی داشت. فهرست شینلر که اسکار گرفت باش. فهرست شینلر در مورد چیه؟ هولوکاست. هولوکاست. برای هولوکاست این فیلم ساخته دیگه، از این واضح‌تر. آمیستاد، نجات سرباز رایان که بابت همین همچی جایزه میگیره، و منقول اون تیکه که از برج، از فانوس دریایی داره میره بالا، از فیلمایی که مرحوم شهید آوینی گرفته بود الگو برداری کرده، که از گلدسته‌های مسجد آزاد شده خرمشهر داره میره بالا. آوینی صاحب سبک بود. شما فقط حرکت دوربین میبینید، دوربین رو دست میبینید، اما اون صاحب سبک بود. ببین اونا میان استفاده میکنن. توی اصلا الگو برداری از کربلا، فیلم شما میبینید دعوا سر یه بچه است، میگه بابا با من مشکل دارید، این بچه چه مشکلی دارید؟ چیزایی ساخته این آدم، میان الگو میگیرن از این اصولی که ما داریم. ما بی ارزه این بلد نیستیم چیکار بکنیم. درست کنم یه رستاخیز درست شده الان کل عالم و آدم به دست افتاده که جون مادرتون پخشش نکنید. خب بابا فکر بشه. خب این آقا مراجع گیرنده، تو چه جور طرح مطالعاتی داشتی؟ با کی مطالعاتت انجام دادی؟ طرف پا روزه هم بشینه یه سری چیزا رو میفهمه همینجوری. خب بعد نتیجه چی میشه؟ کلی هزینه، نگرانی که بیرون نیاد نگاه مردم رو خراب نکنه، الان همینطور داره سانسور میشه ازش. خب چی کار داریم میکنیم؟ نمیدونم به خدا. مونیخ، جنگ دنیاها، ترمینال، اگه میتونی منو بگی، گزارش اقلیت، ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه، ماجرای تنتن، راز اسب شاخدار، همون یه فیلم اسب جنگی، لینکل، یه 2012 آخر فیلمش که ما خبر الان نمیدونم درگیر چی. این همه فیلم که فیلمش صهیونیستی، اما سه تا فیلمشو من کار دارم. یکی برخورد نزدیک از نوع سوم، ما این فیلمو تیکه‌هاشو براتون جدا کردم با هم دیگه ببینیم. خب یک قبل اینکه این فیلمو پخش بکنم، بزرگواران یه عنایتی بفرمایید، یه توضیح بدم ماجرا چیه. ماجرا کشورمز از اتفاقاتی بوده که تا الان تو دنیا پاسخی نداشته. گم شدن هواپیماها تو کجا؟ جزیره برمودا. منجی خواهی، نگاه انسان‌ها به آسمان، پدیده عشق و علاقه، عشقی که یک انسان به یک انسان دیگه پیدا میکنه، نه الزاماً جنس مخالف. عشقی که یک نفر به پدر خودش داره، به دوست خودش داره، به امام خودش داره. عشقی که انسان به امام ندیده خودش داره. دقت کنید، ندیده حتی. خب تمام این پدیده های مرموز رو میخواد بیاد چیکار کنه؟ تو قالب یک فیلم پیاده بکنه. حالا با همین، اول فیلم نشون میده که یه گروهی هن دنبال این حل پیدا کردن این ماجران، میگردن کجا؟ تو بیابونای مغولستان کشتی پیدا میکنن، بله، یا هواپیماهایی رو تو مکزیک پیدا میکنن، هواپیماهایی که دزدیده شده بوده، سالها قبل گم شده بوده، بنزین توش هم هنوز هست، دست نخوره، وسط بیابون. اینو شما ببینید، یکم ببینید. اون از کشتی ها بود، این هواپیما ها رو پیدا میکن. میگه آقای فلانی میخواد شماره های موتورا رو چی؟ نه. زمانی که شما رو به شماره متوجه میکنه، شما میبینید عدد هواپیما چیه؟ 33. یعنی اون نکاتی که بنده عرض میکردم اون موقع در مورد نمادگیرایی اینا، همیشه همینه، همه جا همین اتفاق میفته. بقیه شوید شما اینجا دیدید که اینا اومدن مثلا هواپیما رو می‌بینن، یعنی چیز اتفاقات عجیب غریب رو داره تو ذهن شما چیکار میکنه، تو فیلم تحریک میکنه. و یه نکته هم فرمودن، گفتن آقا تذکر دادن گردنبند شما اینجا داره دیده میشه، والله چه پلاک از این پلاکاس، اینا پلاک شهیده گردن ماست. بعدم داستان درست رایفی پور گردنبند طلا انداخته بود و نمیدونم چی شده. یه جوانی ما رو دید توی همین شهدای قواس و ایشون فرمود من خواهرزاده فلان شهید هستم، یکی از شهدای شاخص و حالا عرض میکنم اسم ایشون رو، و ایشون فهمید که من دوست دارم این پلاک دایمو به شما در واقع تقدیم بکنم. حالا لطف داشتم، برای ما هدیه ارزشمندی بود و من خودم لایق نمیدونم این پلاک ایشون که دیده زمان گردن یه شهید بده گردن بنده باشه، اما حالا چون فرمودن تذکر دادن عرض کردم، یعنی اصلا حواس خودم هم نبود خودش. خب یا نکته جالب اینه که افرادی که حین اون اتفاق اونجا بودن، یعنی همینجا که هواپیما رو آوردن، یک مرد مکزیکیه خب اونجا داره صحبت میکنه، شیفته صحبت میکنه، عاشق شده و نصف صورتش سوخته از یه نور چی زیاده، یعنی سمتی که از صورتشون به سمتی نور بوده سوخته. اینا رو ببینید. و این که بچه است، و این خب بله، شما می‌بینید که توی فیلم اول تمثیل کردین اینا رو به چی؟ به آفتاب که موسیقی هم داشته. یه بچه اشتراکی که تمام اینها باش اخت گرفته بودن چی بوده؟ یک موسیقی که این می‌نواخته. اتفاقات عجیب غریبی که تو خونه بیفته، درای یهو باز و بسته بشه، اشیا جابجا بشه، این طرف اون طرف بره، به هم خوردن اون صندوق‌های پستی که شما دیدید، چه می‌دونم اصلا ضد جاذبه عمل کردن، همه اینها رو داره برای شما، اتفاقات عجیبی که ما توجیهاتی بابتش چی نداریم و داره اتفاق میفته. و دقیقاً اون چیزی که میگیم چیه؟ جن داره خونه. خب تمام اینها رو داره میاره. ببین از اون ناپدید شدن‌ها بگیرید تا اینجا. بعد یک جاهای اینجا خیلی مهمه، اینو میخوام خوب دقت کنید، نگاه‌های آخر زمانی این فرد اسپیلبرگ میاره وسط. اینا کارگردان نیست، اینا اصلا عقیده دارن، ایده دارن، یه فلسفه‌ای رو پی میگیرن و فیلم میسازن. شما نگاه بکنید اینجا میره به هند، خیلی جالب این دو تا فیلمی که میخوام نشون بدم. خوب در آخر زمان‌های مختلف رو بررسی میکنه، آخر زمان یهودی، مسیحی، هندو و حتی اسلامی و چی؟ شیعیش رو نگاه کنید. خب اینجا هم داره چی میگه؟ در شمال هند رفته یه دی رو پیدا کرده که یک موسیقی رو دارن چیکار میکنن؟ هی تکرار میکنن. این آهنگ موسیقیش با اون موسیقی که اون پیرمرده تو مکزیک شنیده چیه؟ نوتاش یکیه. و تمام افرادی که اون شیفتگی درشون به وجود آورده این موسیقی رو چیه؟ میشناسن. من از یه عزیزی که حالا مدعی بود که هندی میدونه، من پرسیدم گفتم اینا این یعنی چی؟ این جمله که میگن اینا برای 2 سال پیشه ازشون پرسیدم، ایشون گفت یعنی بیا بیا. این صحبتای با عنوانه که دعوت به فراخواندن و آمدن نمیش. اونجا از اون فرد خواست گفت از اینا بپرسون صدا رو از کجا شنیدن اولین بار، این صدا از کجا براشون پخش میشه. این فرد عرض کردن یه گروهن دنبال چی ان؟ تحقیق تو این زمینه. و تا میگه از کجا، چیکار میکنن؟ همه آسمون رو نشون بدن. یعنی نگاه منجی خواهانه اینها رو هم داره مرتبط میکنه به چی؟ به آدم فضایی ها. تو ادامه فیلمه اینجا خیلی عجیب غریبه، یه سری کدگوشایی کرده، این صوتا رو آورده توی سالن. اسم کد سلطان کد آلای زلطان، عبارت سلطانی که تو زبانه مختلف مثل ترکیه اینجا یا زبانهای دیگه به سلطان زلطان میگن. کد علی قشنگ نوشته، مطابق جای آی با وای نوشته، میگه میخوام این کدگشایی بکنیم. اینا رو همه رو جمع کرده، همه مردم نشستن، چند نفر اون بغل کنار ایستادن هیچ کاری ندارن، 14 نفرن. اولی و آخریشون ایستادن که مراد قیام میتونه باشه، یکیشون هم زنه، یعنی از موهاش هم اصلا دیده نمیشه، این مدلی از این حجاب قرون وسطایی که زنای اروپایی هم داشتن از پشت سر نشون میده. 14 نفر شاهده. شما رسید چیکارن اونجا؟ یه عده‌ای از دانشمندا جمع کردن، داره توضیح میده که چجوری کدگشایی کرده. یعنی به آخر زمان اسلامی علل خصوص چی میپردازه؟ شیعیش کامل میپردازه. ببینید. این همون سکانسی که عرض می‌کردم. این دو نفر اصلا لباسشون هم فرق داره، اینه که قیام کردن. این همون فردیست که عرض کردم. و اون افرادی که اونجا نشستن تو فیلم، حالا من یادم رفت اون تیکر کات بزنه، وقتی اون دفترچه‌شون رو باز میکنن همه چیه هرم فراماسونری روی دفترشونه، و اون افرادی که گفتم نشسته شدن یکیشون رو با حجاب شاخص میکنه که چیه، زنه، وگرنه میتونه مثلا از مدل پشت سر سرش میتونه مثلا شکل دیگه زن هم باشه، منتها اون چیزی که واجب اینجا صحبت میکنه که زبان ارتباط چیه، موسیقی، یعنی تو جاهای دیگه هم میگن دیگه، یعنی زبان ارتباط بین المللی اسم میذاره. و شما مثلا توی انیمیشن مگامایند وقتی موجود فضایی میاد روی زمین، اصلا هدیهش برای مردم زمین چیه؟ موسیقی. و در واقع بزن به کوب اساسی. جالبه کسایی که اینا رو دیدن درشون یه عشق و کشش به وجود اومده، عشق عجیب غریب دارن که بدون که بفهمن شروع میکنن از معشوق خودشون تصویر کشیدن، یه جوری که شیفتن، فقط کافیه اونها اراده کنن یهو اینا همشون یه جا جمع میشن. دیدی تو خیابون، تو اتوبان کنار هم دیگه بازم توی کلیپا، یه کی اینا رو جمع میکنه؟ یه اراده یهو همه رو جمع میکنه یه جا. ببینید اینا بدون اینکه این افراد بدونن و بخوان، میگه از موقع که این اتفاق افتاده تو دلمون دوست داریم این سازه رو چیکار کنیم؟ بسازیم. و اون سازه هم شما دیدید که شبیه چیه؟ برج بابل. برج نیمه تمام بابل. از بچه کوچیک تا اون زن تا اون مرد همشون علاقه دارن همین برج رو چیکار کنن. اصلا یک جا توی این فیلم هست، فیلمش الان کلیپش نشون میدم، مرد مجنون میشه. زن و بچه‌ش خونه میریزه بیرون. الان این که این زن و بچه‌ای که تو فیلم هستن زن و بچه‌ش نیست، یعنی غریبن. میرزشون بیرون با گلای تو باغچه و وسایل تو خونه است، یه برج بزرگ از این تو اتاق میسازه، چون نیاز داره که دائم چیه این رو ببینه و که آرامش پیدا بکنه. و باز دیدی که همشون جمع شده بودن تو اتوبان منتظر بودن. اصلا نگاه وعدگاهو به صورت غیر اون چیزی که ارتباط لمسی و حسی است که من و شما داریم میبینیم، پیغام گذاشت که بیا فلانجا، نه، یه کششی همشونو یک بار جمع کن. شما توی اون فیلم اول دیدید که بچه کوچیک داشت با اون مرده با هم دیگه چی؟ همون موسیقی رو تکرار می‌کردن. اصلا سن و جنسیت و هیچی هم نمی‌شناسه. این شناخت جدید. خب بعد حالا داستانش چیه؟ اینی که اون گروهی که با امریکا و دولت امریکا در ارتباطن، سری کدها براشون فرستاده میشه به صورت عدد. اینا کدگشایی کردن در یه طول و عرض جغرافیایی، رفتن جای پای همین کوهه که این شکلیه. اینا کدگشایی کردن منطقه برای اینکه مردم عادی نریزن، الکی اعلام کردن اونجا چی شده؟ مواد شیمیایی پخش شده. اما با وجود این در واقع خبر که مواد شیمیایی از همه دارن فرار میکنن، اون کسایی که اولین بار این جذبه عشق درشون به وجود اومده، همشون حمله میکنن برن اونجا، از جمله این مرد و زن و حتی بچه کوچیک بلند میشن میرن. رفتار مرده این مجنوناست، این جن زده ها وقتی خونه رو میریزه به همو اون برج رو فقط میشه که باید بسازه. یا زنر دیده با چه شوقی رفت سمت تلویزیون که فقط از دور این رو ببینه، یک چیز در واقع عجیب غریبی رو اونجا میاد چیکار میکنه به تصویر میکشه. تو خلال فیلم وقتی زنه رفت سمت نقاشیاش، کنار برج صورت انسان کشیده بود. خب و این که حتی به یه بله این اشاره میتونه داشته باشه به منجی انسانی، یعنی همینجوری که تصویر اون کوه بر اینا الغا شده، اون چهره هم چیه؟ اینا الغا شده و اصلا میره دست میزن رو همون کاغذ یه نیم نگاهی میکنه. چون اسپیلبرگ استاد اینه که تو این حلال تصاویر چیزایی رو بگنجونه. من اون تیکه رو فقط براتون یه بار دیگه میارم که ببینید. در ببینید اینجا این تصویر چهره این مرد توی کوه دیده میشه. ببینید و زنه کاملا محسوس بهش نگاه میکنه و این نوری که درخشیده از پشت سرش نماد تقدس در مسیحیت دیگه، نور بالای سر که میکشن. خب میبینید این تصویری از برج شبیه برج بابل که نیمه کارا، باب ایل یعنی در خدا، جایی که خدا میومد و داره میخواد ربط بده این برجا رو به چی؟ به فضایی‌ها و موجوداتی که اونجا انسان‌هایی که خدا رو گذاشتن کنار و مشرک شدن و عذاب الهی چیکارشون کرد؟ نابودشون کرد. و شما ببینید برج نیمه کارمون چون خدا با رعد و برق اینا رو از بین برد و اینا پارلمان اروپاشون امروز به همین شکل ساختن. این معنی داره، یعنی عین کفر و شرک و پاگانیسمه. خب و قسمت در واقع آخر این خدمت شما عرض بکنم فیلم اینه که اینا میرن سر قرار. دیگه چجوری میرن؟ وقت نبوده من کات کردم، شما اینو ببینید. ساعت چنده؟ یکی بگیم کافی 11:30. خیلی دیر شده، حالا باید فکر کنم دو جلسه ای بشه این. ما سعیمونه که تو یه جلسه تمومش کنیم. به داروینیست نپرداختیم زیاد که یه جلسه تموم بشه. اما اگرم نشود ما اون جلسه دومش رو خیلی سریع میندازیم، شاید مثلا بتونیم یه هفته ای ده روزه سریع‌تر. حالا اینو ببینید. اینا برمیگرد سر قرار همش نازه بشن. اون که با دولت مرتبط بودن اصلا پایگاه ساخته بودن برای اینکه با این ارتباط بیان، اما این کسی که شیفته شده بودن خیلی هاشون رو دولت دستگیر کرد، یعنی بین راه دستگیرشون. برای اینکه اینا سیم خاردار رو رد کردن و با هزار سختی، حتی یه جا نشون میده که دولت میاد گاز شیمیایی واقعا میندازه بالا سرشون که بمیرن اینا، کسی هم از این ماجرا خبردار بشه. اینا با هر سختی که از خودشون میگذرن بالا میشن میان اونجا و حتی این مثلا بچه کوچیکش هم با خودش آورده و این قرار و ملاقات شکل میگیره. نکته جالبی که میفته تو این کلیپ بعدیشه که خیلی از این کسایی که گم شده بودن همشون پیدا میشن. خلبانی که 50 سال پیش گم شده بوده، نمیدونم اون دریانوردی که 100 سال پیش گم شده بوده، همه در سن جوانی از توی سفینه چیکار میشن؟ همشون پیاده میشن و میان سمت اینا. دیالوگای جالبی دارن، ببینید. چند تا نکته داشت در واقع این کلیپ توضیح بدم. یه نور رو دوستان برگردونن ممنون میشم. چون نور نباشه من صحبت بکنم بعد اینو میگم فیلم نمیدونم چی چی شد و فلان این داستانا. یکی اینکه قبل اینکه این سفینه بشینه باز با هم موزیک با هم ارتباط برقرار کنه، چند تا به قولی آمپلیفایر گذاشتن و باند گذاشتن و سفینه با همین موسیقی در باز میکنه، یعنی کلید این گشایش همین موسیقیه. ناپدید شده ها که داره میبینه، یه طرف میگه من 64 سال نبودم، نمیدونم چند سال نبودم، همینا برمیگردن. یه نکته خیلی ظریفی داشت توی مکالمه شون، دیالوگی که داشت، گفت حتی پیرم نشدن. خب بعد گفتش که پس انیشتین راست میگفته، همون نکته نظریه نسبیت عام و خاص انیشتین داره میگه، میگه به نظرم انیشتین خودشی که همینا بوده، دیالوگی که استفاده کرد یعنی به اینا وصل بوده و این دانش که انیشتین ازش خبر داشته باشه تو اون بره یوی بیاد نظری نسبیت رو مطرح بکنه بیان که کسی از زمین دور شده باشه و بتونه اونو چیکار کنه ملموس حس کرده باشه، با تئوری خیلی عجیب غریب به وجود به نظر میرسه. هرچند عرض کردم اولین متنی که راجع به نسبیت زمان صحبت کرده قرآنه. در کتاب شریف ما آیه‌ای هست که خداوند متعال اشاره میکنه که با اون چی که شما میشمرید 50,000 سال، ما میگیم یه روز، یعنی معیار سنجش زمان متفاوت. ما میگیم یه روز، اونی که شما ها میشمرید 50,000 سال شما، اینجا یه روز میگذره برای شما 50,000 سال. ببینید کی گفته 1400 سال پیش، عجیب غریبه. جای دیگه هم در قرآن هستش دوباره این اشاره وجوده. من فکر میکنم جلسه دو جلسه بشه، یعنی دو ساعت و نیمش بکنیم، دو ساعت و نیم، اینجوری سنگینم نشه بره تو 3-4 ساعت که اذیت میشه. بعد این رئیس فضایی حالا تو این کلیپ میاد پایین و خیلی هم خوشگله، دلبری میکنه اصلا تیپش از آدم بالا. باید ببینید که تو فیلم هوش مصنوعیش همین تیپو پیاده کرده، رئیسش میاد پایین و بعد دوباره میره بالا و ببینید بقیه. توی این سکانس نکته جالبی آخر و تصمیم میگن یه دیر با اینا بفرستن، با اینا برن بالا. این کسایی هم که دوره های فضانوردی کامل رفتن و دیدن، این پسره هم که فضول بود با اون عشق و جذبه اینو کشون آورد، قاطی اینا میشه و همین سال رو داشت ازش میپرسی که آقا تالا مشکلی بیماری چیز خاصی داشتی که میخوام بریم. منطقه قبلش اتفاق خیلی جالب میفته، اینو من مجبورم رو فیلم توضیح بدم. خب تا خوب دقت بکنید، عنایت داشته باشید. آخر و زمان خودشونو به تصویر میکشه، آخر و زمانی که مد نظر این هاست. نگاه کنید. کشیشی رو دعوت کردن، داره در مورد برای این که اینا میخوان در واقع رو برن به فضا، قبلش داره برایشون دعا میخونه. رو لباسای همشون اون حرم و اون نقطه درخشنده مثل حرم در واقع جیزا مشخصه. بعد محضر شما عرض بکنم که دو تا نماد دینی رو اینجا شما میبینید، یکی مسیحیت، صلیب و ستاره ششبر یهودی و یهودیت رو شما میبینید. اثری از دین بزرگ جهانی اسلام که چند ده برابر جمعیتش یهودی هست شما اصلا توی این فیلم هیچ جا نمیبینید. خب و نکته که داره در ادامهش دقت کنید. یه اتفاق افتاد، این کشیش ماسکه کرد نماد چیو؟ یهودیتو. و فقط شما چی میبینید؟ مسیحیت. یعنی اینجا رو نور بدید من توضیح کامل تر بدم. در واقع اتفاقی که اینجا میفته، ببینید کشیش ماسکه میکن نماد یهودیتو و فقط نماد مسیحیت دیده میشه. این که یهودیت تو این مدل آخر و زمانی با پرچم کی جلو خواهد اومد؟ مسیحیت. و آخر و زمانش آخر و زمان صهیونیستیه که مسیحیه، و پشت این کشیش اما یهودیت. به این نماد ستاره شش بر منتسب به حضرت داوود، به حضرت داوود هیچ ربطی نداره، اولین بار قرن هفت میلادی استفاده کردن اینا، میاد پشت سر کشیش مسیحی و مبلغ مسیحی قرار میگیره و او اینها رو میفرسته به این مأموریت عظیم و ارتباط با خدایان، در واقع بگیم دیگه، چون تمام کارهایی که کردن کارهایی که چیه؟ خدا انجام میده و ما بعد و طبیعه میدونیم، ما وراء میدونیم. ببینید بقیش. و اینم که نشون میده این فرد، اون که آخری از همه اومده بود، اینو فضایی‌ها با خودشون چیکار میکنن؟ انتخاب میکنن، میره و خیلی مسیح گونه از اینها چی میشه؟ جدا میشه، یه تنهی هم میزنه به حضرت مسیح که او هم آدم فضایی‌ها بردنش. چه دنیایی داره. خب یه عنایت داشته باشه. یه نکته من الان یادم افتاد، اون که اون بچه کوچیک هم همینا دزدیده بودن تو فیلم میدوزن اونجا پسش میدن، گفتم با خودشون بردن اینطور نیست اونجا، فیلم دیدم بازیابی شد تو ذهنم. باز دوره ارتباط موسیقی رو به شکل علائمی که با دست آموزش دادن، یعنی اون کسی این علائم و اون زلتان کدای که ساخته بودن هم از همینها یاد گرفته بوده. یه دقت بکنید این فیلم سالها قبل ساخته شده خب، و تو اون زمان یه همچین تکنولوژی بشقاب پرنده به این شکل نشون دادن مبهوت میکرد. شما نگاه نکنه با جلوه ویژه همه چی دارید میبینید، مبهوت میکرد مخاطب. جز پرفروشترین فیلم های در واقع زمان خودش بود. یه نکته توی فیلم هست این که من فیلم ایتیم چون خیلی کوتاه‌تر از اینه نقدش در واقع سریعنم نقد میکنم، برای این جلسه کافیه، هوش مصنوعی بمونه برای جلسه بعدی، اون خیلی مهمه هوش مصنوعی. این که اشاره به ابرها تو این فیلم زیاده، یعنی همیشه این بشقاب پرنده تو ابرها یهویی ظاهر میشه. این دقیقاً برداشتایی که اینا از کتاب مقدس دارن که منجی سوار بر ابرها میاد، با ابرها به آسمان برده شده. خب این ارتباطی که بین در واقع ابر، در واقع اینجا توجیه میکنه تمام اتفاقات عجیب غریبی که شما دور براتون شنیدید و دیده بودید و هر آنچه که تا الان به عنوان یه چیز عجیب و خارق العاده میدونستید تو این فیلم توجیه شد. دین و مذهب رو هم توجیه کرد و حتی پدیده مثل عشق رو هم شما دیدید توجیه کرد. جذبه‌ای که اصلا مضحکه، شما آدم فضایی مثلا میخواد بگه اینا یه تسلطی بر روح ما و ذهن ما هم دارن که اراده بکنن مثل مجنون‌ها شما هر رفتار از سر میزن. مجنون در زبان عربی جن زده، کسی که مجنون یعنی جن، جن یعنی پوشیده، یعنی عقلش پوشیده، دو معنی داره براش. خب تمام نمون. فیلم بعدی این مال 1977 بوده، خب 1977 ساخته، 5 سال بعدش 1982 ایتی رو میسازه که اینا احتمالا همه تون دیده باشید دیگه، موجود فضایی که برای سینمای کودک در واقع بیشتر فکر میکنیم ساخته شده، اما نه آدم بزرگ هم نگاه میکنن. از قضا ایتی ادامه دهنده همین راهه و همون مباحث رو مطرح میکنه و یک جای شرح بیشتر میده. نه بخشی از این ایتی رو هم با هم دیگه ببینیم. اولش که این موجود فضایی در واقع میاد زمین و این بچه این رو پیداش میکنه و خودش هم میترسه، اما خب شروعش اینطوره. بله شما هیچی نمیبینید، الان درست میشه، هیچ ناراحت نمیشه، رد و پاشو دیده داره میره دنبالش. نترسید آه. میاد این جونور رو به برادرش نشون بده، خواهر کوچیکش هم میپره تو اونم میبینه.
چی میشه بابا؟ مثل یه سرسامیه. خودم میدونم. این نفس رو بذار جای برد. هر چی زمین هست شد. دفتی که درستم. چون ظاهرم نمیتونم بخواهیم. خب میبینم حالت بهتره. مواظب کرتی هستی تا من یه دوش بگیرم.
حتما. خودم میدونم.
خب نور رو بدید تا من بقیه این دو سه تا نکته. اولا دوباره همون نکاتی که توی فیلم قبلی بود، یعنی سرعت خیلی بالا وقتی میرفت اشیاء رو تکون میداد دور بر خودش و حرکات غیر عادی، یه نکته که وجود داره اینجا ارتباط دادن کودکان با این موجوداته و خیلی شاید اینا جز سرفصلاش بشه شروع شده بشه، مثل کاسپر، مثل همین مگاماین و امثال هم که یک بچه با یه موجودی ارتباط داره و نکته کلیدیش اینه که به پدر مادره هم چیه؟ نباید بگه و بپذیری که بیریخته این، بپذیری که این موجود وحشتناکی. خب تأکید کرد گفت اینو نباید به کسی بگه. رازداری جز اصول این است. تو همون انجمنهای مخفی هم وقتی اینا ارتباط با شیاطین میگرفتن اصلشون بر چیه؟ رازداری، که به هیچ کسی چی نباید بگن. خب و یکی از اینها که حالا از این انجمنها بیرون اومده و مصاحبه انجام داد و کتابش هم چاپ شد، میگه وقتی ما تو اون جلسه یک سری اعمال ویژه انجام میدادیم، یک نوری به شدت خیره کننده از گوشه سقف ظاهر میشد، تمام درا باز و بسته میشد، باد به وجود میومد. یعنی داستان اینجوریه، یعنی همون چیزی که تو این فیلم ها شما چیه میبینید. و اینا در قالب یک سری حتی این انرژی درمانی، این داستان ارتباط با جن رو دارن کار میکنن. من به شما عرض بکنم و این خیلی مهم و کلیدی بزرگواران، و اگر اینو توجه نفرمایید خب بالاخره یه خطراتی هست، ممکنه ما و خانواده شما رو تهدید بکنه. تو همین کلاس‌های مختلف میگذارم، این تمریناتی که دارم میدنم، تمرینات چیه؟ که ارتباط با این شیاطین رو تسهیل میکنه، که واقعیته. کلاس‌های مختلف، نمیدونم بری درمان بشی، نمیدونم تندخانی بری، نمیدونم چی بری و امثاله هم، شما میبینی همون مدیتیشنی که در یوگا هست و ارتباط با شیاطین انجام هست. اوشو میگه یه آینه بذار اینطور رفتارها رو انجام بده، میگه یه سری چهره های وحشتناک خواهی دید. اوشوی که معروفه به قول کتاباش، کل مملکت ما رو گرفته، ترجمه فارسی هم کردن، سابقه که از همین فرقه ها. بعد جالبه میگه که این چهره وحشتناک، میگه یک مقدار قند و شیرینی بذار کنار خودت، به اینا تعارف کن وقتی دیدیشون. اینا خصلت های بد تو هستن، میخوان تو فاصله بگیرن. یعنی به روش های مختلف میخوان چیکار بکنن؟ گولت بزنن و پای همچین موارد به زندگی انسان وارد کنن. عزیز من، بحث شیاطین و جنیان قرآن تاکید کرده. نیازی نیستش که ما حتی عرض کردم و همین که تو قرآن داریم برای ما کافیه. اما بنده عرض کردم، من چون مشاور چند تا از این پرونده ها بودم، بنده رجوع کردن و وقتی بازجویی اینا رو خوندم، بعضی از فیلم های بازجوییشون رو دیدم، خب و بر بنده که یقینه، میدین اما تو سخنرانی بررسی موزر رمالی و جنگیلی یه بار دیگه برید گوش بکنید، جا عرض میکنم 40 تا طرف مرید داشت، بلاهای سرشون آورده بود که نگو، چون معقا دیوانه بودن، به زن طرف تجاوز میکرده، خودش زنشو میبرد در خونه این، بعد گریه میکرد میگو من نمیفهمیدم چه جین کار دارم انجام میدم. یعنی مسحورشون میکنن، سحرشون میکنن. چرا؟ چون کارهایی که اونا میخوان، تمرینایی که اونا میخوان چیکار میکنن؟ یه انجام میده. ببین یه نکته خیلی جالبی هست تو این تمریناتی که اینا میدن، خوب دقت بکنید. این که میگن تو باید کسی که تمرین میده رو باور داشته باشی. اگر باورش نکنی اثر رود نمیذاره. من دارم فیزیک میخونم. چه اهمیتی داره استادم مسلمونه کافره؟ یادگیری من، یا من مسلمانم این کافر، هیچی. چرا؟ فنه، درسته یا نه؟ یک فنه. اما چی میشه که طرف میاد اعلام میکنه، یکی از همین فرقه ها که الان دستگیرم شده و کلی داستان الان سر دستگیریش هست و اعدامش، قشنگ عین صوتشه، میگه من از راه دورم میتونم درمان کنم، منتها عمدن دست میزنم به بدن این فرد که چیکار کنه؟ باور بکنه. و یه بابای دیگه کلاس تندخانی رو انداخته، کلاس تندخانی یک سری روشه، آقا سر خطو گم نکن، نمیدونم و اوکی و از و چه میدونم این چیزا رو نخون. ما کلاس تندخانی نرفتیم، الان من خودم آدم تندخانیام، تندتون یه چیزی مطرح میخوام، چون تمرین کردیم. شما خودتون نسبت به اول ابتدایتون خیلی تندخان تر شدید. تمرین چیکار میکنه؟ کسی که کتابخون حرفه‌ای هستن تندتون کتاب میخونه. من یه خانمی رو میشناختم در یک ساعتی کتاب کامل تموم میکرد، کاملا میفهمید یعنی چی. بعد بهش گفتم کلاس تندخانی رفتی؟ شو گفت نه، من از بس کتاب خوندم. تمرینه، ممارسته. شما همین میری یک جاهای میبینی یک افرادی مثلا یک کاری که زیاد تکرار کردن دارن با دست انجام دادن، اینقدر سریع این کار انجام دادن تعجب میکنید. افرادی که خیلی سریع چیکار میکنن؟ تایپ میکنن. خب چه این یه فن، چه اهمیتی داره که من تو رو باور داشته باشم اینا؟ اصلا رفتم من تو یوتیوب فایل آموزشیشو دانلود کردم، آموزش تایپ رفتم گرفتم، آموزش چه میدونم پریمیر، آموزش ادیوس رفتم گرفتم برام. چه اهمیتی داره من آموزش دهنده روش ایمان داشته باشم، باورش طرف رسما میگه تو باید به من باور داشته باشی. تمرینایی که میگه صفحه سیاه نقطه سفید بزن نگاه کن تو تحذیرات شیخ بهایی، روش احضار جن اینا، و کلاساشون کل مملکت رو گرفته. چرا؟ چون مسئولین ما درک صحیح از این مسائل ندارن، نمیدونن مواجه، نمیدونن چیه. برن رجوع بکنن به علما ببینید چیه. در قم یک مرکزی زده شده به اسم بهداشت معنوی که زیر نظر حوزه، همشون حوزویان، روی این فرقه ها دارن کار میکنن با روایت اهل بیت با آیات قرآن و فلان و به همان این بحثا. یه سایت هم هست به اسم رهایی از جن، زیر نظر در واقع روحانیون داره اداره میشه. اونجا میگه چه کار داره، اونم ارجاع به اهل بیت، از دست این جنگیر بودن شده دست این جنگیری. این باور، اصل ماجرا باوره، که این باور بکنه با این مستندها، با این فیلم ها، این باور تو دل ما میخوان چیکار کنن؟ جا بندازن. قرآن میدونی چی میگه؟ این آیه رو با هم نگاه کنیم، خیلی زیباست. ته مطلب رو گفته دیگه، هیچ نکته ای به نظر بنده نگذاشته بمونه. کتب علی، این الزامه، کتب علیکم الصیام، مثل این قانونه، کما کتب علی الذین من قبل، اونا هم قانون بود روزه گرفتن، درسته؟ اینجا میگه کتب علی، این اصلا جزء قوانین قوانین خلقته، میخوای بپذیر میخوای نپذیر، این هست قانون جاذبه است، میخوای نپذیری چاره نداری، این دست بیفته میفته زمین. کتب علی انهو، که به راستی او، من تولا، هر کسی ولایتشو قبول کرد، هر کسی او رو چیکار کرد؟ باور کرد. نهایت همه شیطان ها. هر کسی او رو باور کرد، سوره حج 4، فَإِنَّهُ يُذِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، دیگه گمراهیش میکنه، گمراه میکنه اینا، هدایت و ضلالت دست، نه که دست او باشه، یعنی میتونه گمراهش کنه. بعد چیکارش میکنه؟ ته این ماجرا کجاست؟ این گمراهی که داره میبره، ته این ناکجا آبادی که داره میبره به سمت چیه؟ عذاب سعیر، یعنی تو رو جهنمیت میکنه. ارتباط با جن، ارتباط با اینها، اینا شرعی نیست عزیزان. به شما بگم، یه نفر بری یه سری تمرینات رو انجام بده اونم چی، اینا شرعی نیست. روایت اهل بیت تو همون جلسه بررسی موزل رمال جنگیری خوندم براتون که مشرک و مشرک تنها گناهی که خدا هرگز نمیبخشه. طرف بره ولو یه دعایی بگیره برای اینکه محبت شوهرش هم اضافه بشه، کم بشه، چه این کارا. معصوم فرمود فرشته های زمین و آسمان ما بین اینها همه تو رو دارن لعنت میکنن. از نگاه معصوم طرف ملعون میشه. حالا قبلا میرفتن پیش دعانویس، خیلی تابلو بود، الان شکل جدید بهش دادن، انرژی درمانی و فرادرمانی و همون دیگه، نمیگن جن، میگن موجود غیر ارگانیک. نمیتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم نگید، میگن بگید بی نام، به نام بی نام او. چرت و پرت دیگه چی چیه؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم شیطان رو دفع میکنه و تو ارتباط دوستانه با شیطان برقرار میکنی، میری تو حوزه ولایت اینا، باور کردنه. آقا سر همین پرونده آدم بود، نماز میخوند تحت تأثیر اینا بود. نکتش میدونی چی بود؟ باور کرده بود این آدمو. آدم هم بود اینو باور نکرده بود. این طرف هر کاری کرد یک کلمه از زندگیش نتونست بگه، خدا شاهد یک کلمهش نتونست بگه. اسم مستعار بازجوشو میگفت، اسم اصلیشو، شناسنامهشو میگفت، اینو نمیتونست بگه. چرا؟ متاسفانه اون بازجوه اینقدر تو این پروندش این نکاتو خونده بود، قبول کرده بود این آدم چیه؟ صاحب قدرته. و من تولاه هر کی بود ولایتشو پذیرفت رو باور کرد، میره به سمت عذاب دردناک. خب این خطرناک، باید مردم آگاه کرد. روز به شکلای مختلف این فرقه افتادن به جون مردم، همه هم شدن فرقه آپارتمانی و خونگی به اسم چی؟ عرفان. عرفان کوفت و زهرمار و انگشتر و کلاه و حلقه و نمیدونم چی و فلان. به سمت چی داره؟ و فکر میکنه میگه آقا من یه سری کارا میتونم انجام دم. بله یه سری کارا اینا داره همینا رو نشون میده، اما دیگه تو الهی نیستی، دایره الهی تو خارج شدی. اینا نکات مهمی ها، زندگیتون اصلا دنیاتون به درک. خوبه نگران عاقبتتون که باشید، که اگه اهل دنیا نیستید که باید باشید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اسلام هم دنیا میخواد هم آخرت، هم دنیا برات میاره هم آخرت. کی گفته همه چی حواله اون دنیا؟ نه خیر، اگه همه چی حواله اون دنیا بود ما به تشکیل حکومت روی زمین فکر نمی کردیم. خب این تیکه آخر این دوتا کلیپ های دیگه هاشون مونده، ببینید دیگه عرضم جمع کن. اینجا کنترل اشیا اونشون میده که میتونه از فاصله بدون هیچی اشیا از جا بلند بکنه. این همون داستان چیه؟ فیلم قبلیشه. قشنگ چیزایی داره نسبت میگه. ما تو ادبیات عامه خودمون به جن نسبت میدیم. ازش میپرسه خونه ما، خونت کجاست، تو از کجا اومدی؟ میخواد بهش نشون بده، خیلی بد نشون میده. خب یه چراغ روشن کن، این نکته مهم بگم. این نکته خیلی کلیدی اینجا داشت و گفتش که نمیدونم توجه فرمودی نه. این بچه کوچیکو من از پاهای این خوشم نمیاد. گفت تو با پاهاش کاری نداشته باش. خب این همون چیزی که تو ادبیات عامیانه من و شما هم چیه؟ وجود داره. بله قشنگ موجود فضایی آورده، اما داره داستان جن تعریف میکنه. حالا بهش میگن اخیراً موجودات غیر ارگانیک. حالا بهش میگن اویلا. جالب، من خدمت شما عرض بکنم اینها سالها به عنوان ملائک جن پرستی کردن. سوره سبا آیه 39 40 شو برید بخونید، به عنوان ملائک که آیهش هم هست جلسه بعد کامل توضیح میدم. اما نکته جالب اینه که وقتی ملائک رو که میکشن تو فرقه هاشون، شما نهایت داشته باشید. این خوب نیست، بذار با یه چیزی که رانش کنیم. نه این نرم افزاره ولش کن، دادا با همین ببینید چیکارش کن. بلدم نیستم با این زوم بکنم، نمیدونم. اما شما اینجا میبینید دیگه، خب که این رو پرچم سلطنتی اسپانیاسا. شما میدین فرشته ها هر دوتاشون چی دارن؟ سوم دارن. بالی که رو فرشته ها میذارن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بگن اینا پرواز میکنن مثلا تا آسمان ها میرن. فهم کنن هر آسمان رفتنی باید چی داشته باشه؟ بال داشته باشه. بعد باز دوباره شما نگاه بکنید، مثلا از آسمان از تو ابر فقط سومش ظاهر شده. یا باز تصویر دیگری رو میبینید شما، اینا سوم دارن. یا باز تصویر دیگری رو شما میبینید، موجودات سومدار ترسیم میکنن. تصویر دیگری میبینید شما، خب تصویر دیگری. این دیگه ربطی به بحث نداشت، برای جلسه بعد. خب اینجا داره چیکار میکنه؟ این ارتباط با شیاطین تأکید کرد. بچه‌ها پاهاش خوشم نمیاد، کاری نداشته باش با پاهاش. اینا چه دیالوگای اینا دارن استفاده میکنن؟ خب بقیه فیلم رو ببینید. اینجا قدرت جان دادن داره، گل خوش رو زنده میکنه. قدرت شفا دادنش. شما هم بزغال دوست دارید دست بزنید را اینا هم میخواد دست بزنه. خب یه نکته من اینجا عرض کنم، ببین یکی زنده کردن دید تو کلیپ قبلی، گل مرده رو زنده کرد. یوهی و یومیت، یشفی، شفا میده. دست بریده رو چیکار کرد؟ درمان کرد. تو اون کلیپ قبل از این اونجا هم وقت داشتم میرفتن، یه دیالوگی بینشون بود خیلی جالب بود. چی گفت؟ گفتش که خیلی باهوشه. اصلا اینو توی فیلمای بعدیش هم میبینی که اینا مگا مایندن، یعنی ابرمغز. سراشون هم چی؟ بزرگ. نشون بده که بخوام بگن چیه؟ مغزشون بزرگتر از ماست، خب، و قدرت آنالیز بیشتری دارن. یعنی یه سری مقوله های علمی و توهمات رو هم قاطی کردن، یعنی یه رویکشی از علم بهش دادن. خب شما تو همون فیلم چیزم دیدید دیگه، برخورد نزدیک دید، وقتی اومد شروع کرد صحبت کردن با اشارات و علامات، شما دیدید فخی کلش شبیه این خانمایی هستن که جدیدن آرایش میکنن، یه نیم کیلوی همون زده بیرون قدسونه چی. خب حالا اینجا یه نکته جالب، قدرت کنترل ذهن داره. خوب گوش کنید قبل اینکه پخش کنم. این تو خونه نشسته، بچه رفته مدرسه، یه کتاب داستان شروع میکنه. تو کتاب داستان ترس میبینه، اونجا آدم میترسونه. تو کتاب داستان آزاد کردن، روی کتاب داستان داره نخوام نوشته هلپ هلپ، کمک کمک. تا هلپ میبینه قورباغه ها رو، معلمش داره آزمایش براشون انجام میده، همه قورباغه ها رو آزاد میکنه. بعد یهو برمیگرده یه فیلمی داره نگاه میکنه، خب فیلم نگاه میکنه که یه مردی وارد میشه خونه یک فردی و اونجا رو مثلا یه آدم دزدیه، سارقه چیه. بعد زنه رو میگیره سمت خودش میکشه، این همین رفتار رو با همکلاسی دخترش داره. خب یعنی از دور میتونه چی؟ عین میگه مجنونه، طرف نمیدونه چرا این کارو داره میکنه، از دور داره چی میشه؟ کنترل میشه. ببینید این فیلم. خوبه همینجا قطع شد. برق واسه میده. میید از راه دور القاء صورت داد و این یک رهبری اجتماعی پیدا کرد. ریخ کل کلاس رو به هم و تمام دانش آموزا شروع کردن به حرفش گوش دادن. که اول که دانش آموزا رو بترسونن، چیکار کنن، آزاد بکنن. بعد نکته‌ای که خدمت شما عرض می‌کنم در ادامه میگم، آفیش یا بروشور این فیلمه. خب همونطور که دارید می‌بینید، الان نیاز نیست دیگه نورو کم بکنید چون دیده میشه. این از نوک انگشتش یک جرقه‌ای که زنده کردن و حیات دادن و شفا دادن، و هم شفا دادن یه جوری حیات جدید دادن دیگه، سلولای مرده رو دوباره زنده کرده. خب می‌بینید، و شما در پوستر اصلی فیلم ایتی هم اینو می‌بینید که به رو سمت آسمون این دست پسر بچه است، پایین اونم دست ایتی و موجود فضایی که از بالا دستش زده یه جرقه یا یک ستاره ای که در بین دو تا انگشت دیده میشه. این تصویر نزدیکتر باز نمونه دیگه از پوستر فیلم، و کافیه شما اینو قیاس بکنید با نقاشی که میکلانج از خدا و حضرت آدم بر روی سقف واتیکان کشیده. تو اونجا هم حالا اینا بیشرفا پیغمبرارا هم لخت و عور میکشند، اونا بعد چیکار بکنه؟ من میام تا 4 نیم صبح ادامه 2 ساعتش فقط شام سانسور میکردم. نگاه بکنید، این نماد خداست و فرشته ها که خدا رو در آغوش گرفتن، کروبیان در واقع عبارت که این استفاده میکنن، و سیاسیش نکنید آقا، اسمش رو چیکار کنم من؟ بعد آقا ایرانی اینجوری، این نمادی که این دستی که به سمت اومده، حتی شکل دستم دقیقاً سعی کرده همونجوری در واقع نشون بده، این شیطنت بالواقع اینا رو داره نشون میده دیگه. خب ببینید، یعنی رسماً داره میگه خداتون همینا دیگه، چی میخواد؟ زنده کنه، بمیرونه، از دور وحی کنه، القاء کنه، ها، حرکت بده اشیاء، و چی میخوای از خدا بودن؟ چی میدونی؟ خب همینه دیگه، چه فرقی داره؟ ببین به کجا کارو میرسونه. بعد ما این انیمیشن رو گوشیم بچه داره میبینه، بزرگسالش هم داره میبینه، فیلم قبلی رو پخش نکردیم. خب اینا واقعا عجیب غریب، توی فیلم هم به معجزه پخش شدن قورباغه ها نشونه که یکی از معجزات حضرت موسی در تورات. توی فیلم یه جای دیگه هم هست به خیلی نکته جالبه، به جشن هالووین اشاره میکنه، میگن ما این ایتی رو چجوری از خونه ببریم بیرون؟ میگم بهترین راه اینه که تو جشن هالووینه که همه شکلای عجیب غریب دارن، اینم ببریمش بیرون که فکر کنه اینم یکی از همون چیاست، شکلی که ملافه مینازن روش و یه نقطه چشاشو در میارن میبرنش. دید قسمت دیگه هم فیلم که آخر نکته است که عرض میکنم محضر شما، اینه که میمیره و زنده میشه. بالاخره آدم ها جاشو پیدا میکنن، نیروهای دولت امریکا میان اونجا بگیر پیداش کنن، میخوان ببرنش و این میمیره. و جالبه وقتی همه فکر میکنن مرده بیخیالش میشن، دوباره زنده میشه و عروج پیدا میکنه، میره به سمت آسمان، که در واقع یک تنه ای زده به حضرت مسیح علیه السلام که مسیح معتقدن مرد و دوباره زنده شد از 3 روز و به آسمان عروج کرد. برای امروز فکر میکنم در واقع کافی باشه، من نمیخوام زیاد وقتم یه جلسه بعد من هوش مصنوعی رو نقد میکنم از کارهای این هم یه دونه فیلم مونده، یه سری از مستندهایی که شبکه‌های فارسی زبان و ماهواره پیرامون این دارن پخش میکنن و دارن این مطلب رو دامن میزنن بهش، و پاسخی به اون چیزی که اونا دادن که میگن آقا این اثر باستانی، آقا این اثر باستانی چی بوده، اینا رو یه وقتی گذاشتم جمع آوری کردم، حالا در واقع نتیجه گیری ما جلسه دوم میشه. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.